آه. چون تو مستند ما کیس آقای یورتخانی اینا و تواقانی اشهر گرمسار آرادان آب یکی نیستن، پس این دو تا دوره مختلفه کردم که یه مجموعه است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه حیفم هست که الان امروز روز وفات حضرت زینب، اینجا هم هیئته، امیدوارم که ما اینجا نشستیم خلاصه یه چیزی گیرمون بیاد، وگرنه ما یه ضرر بیرفتی اون طرف بهتر بود. عرض کنم به خدمتتون که من یه جنبندهی داشته باشم رو صحبت که تا الان کردم که یه مقدمهی بشه برای جلو رفتن. کل عرض من راجع به اون در واقع مداخلاتی که تو فضای سیاستی در واقع ساختار اجتماعی روستاها و عشایر ما اتفاق افتاد، تو دوره قاجارش رو شروع کردیم تا پهلوی های خود مفصلتر، میخواییم بگیم نهایتاً چه اثری گذاشت که تو فرمایش حضرت عالی هم که فرموده که بالاخره مالکیت خوب یا بد اینجاها میشه نتیجهش رو گرفت، مقدمه ای بشه برای ادامه بحثمون. من باز دوباره میخوام همین تصویر رو نشون بدم و اینکه ملاحظه بفرما، اینو کامل صحبت کردیم، میخوام بگیم که این بود، یعنی این همه اون چیزی بود که گفتیم که پیشینه ما از تاریخ دور تا تاریخ همین اخیر کم و بیش همین بوده است و هر چی به دوره اخیر نزدیکتر میشدیم تا قبل از اصلاحات ارضی دیگه همین تعین پیدا میکرده. بعد در اثر این 4-5 تا برنامه سیاستی مهمی که عمدش هم تو دوره پهلوی دوم اتفاق افتاده بود چه اتفاقی افتاد؟ ببینید نهایتاً این تیکهی که الان دورش این مستطیل کشیده شده به هم نخورد. یعنی چی؟ یعنی مالکیت اعیان و مدیریت واحد تولید این تیکه ثابت موند و اون نقطه‌ایه که گفتم که مثل اینه که این سیاست‌ها به پیکری کشاورزی ما یه ضربات بزرگی وارد کرده ولی اونو از بین نبرده، به نظر میرسه این قلب کار بوده. یعنی خلاصه یه خنجرهایی زدن ولی خنجره به قلب نخورده، به اندام‌های دیگه خورده، دردسر زیادی درست کرده، خون زیادی رفته ولی زنده مونده. چرا؟ چون این تیکه مونده. یعنی چی این تیکه مونده؟ یعنی این که یه کسی که تا الان روی یه وقت هست، ببینید ما اینو داشتیم، ما تو بعضی از کشورهای دنیا که نظام ارباب رعیتی مثل ما نبوده ولی انقلاباتی صورت گرفته که منجر به اصلاحات ارضی شده، تو اصلاحات ارضیشون واقعا زمین رو به کسی داشتن که تا الان هیچ نسبتی با اون زمین نداشته، اما تو اصلاحات ارضی ما زمین به کسانی داده شد که خودشون رعیت همون زمین بودن و صاحب همون نسق زراعی رو همون زمین بودن، لذا زمین جدیدی بهشون داده نشد، همون زمین مثل این که یه خونه یا تالا نشسته بودن مستاجرش بودن، بهش گفتن همین خونه که تو الان مستاجرشی از الان به بعد مالکش باش، همین خونه نه یه خونه دیگه، و این باعث شد که خب اون چیزی که توش بوده اونس داشته مال خانواده خودش داشته همون تداوم پیدا بکنه، ولی عرض کردیم زنجیره از بین رفت. پس ما کافیه یه ایده ای برای تدبیر زنجیره بیاریم وگرنه مالکیت سر جاشه. عشایر ما تقریبا همینطور، عمدتا به کسانی که حالا شما میتونید تایید بفرمایید یا رد، که پروانه چرا به کسانی داده شد که قبلا یورد مرتعشون همون بوده، حالا بعدا تو ادوار بعد بعضی از اینا دیگه دامداری رو رها کردن یا فوت کردن، بین بچه هاشون تقسیم شده، حالا یه اختلالی ما تو قضیه صاحبان پروانه های چرا و دامدار واقعی که میاد به طور غیر قانونی از اونها اجاره میکنه داریم، اما به هر حال پروانه چرا به کسی داده شد که رو همون زمین بوده و خودش هم مدیر اون واحد تولیدی خودش بوده، چه دامداری چه زراعت و باغداری. پس این تیکه دست نخورده موند و به عبارتی اون چیزی که از بین رفت کدوم قسمت بود؟ اون در واقع من بیام اینجا برسم، ببین این تیکه که الان ضربه در خورد، این تیکه مخدوش شد، یعنی اون ساختار ایلی ما که در واقع متولی مدیریت کل مرتع و کل ایل بوده مخدوش شد، اما تک تک دامدارا هنوز بودن، ولی بافت اجتماعی هم عرض کردیم فامیل که هستن، اما اون فامیل بودنه دیگه کمکی به جریان تولیدیشون نمیکنه. و اون یاریگری ها عمدتا اون تیکهش که ارباب ها وسط کار بودن اون تیکش حذف شد. مثلا یاریگری ها رو عرض کردم، حالا جلوترم مثالای بیشتری عرض میکنم. مثلا توی یه منطقه حاشیه کویری که ما قنات داشتیم، قنات هم بعضی وقتا چند ده کیلومتر از دامنه کوه تا توی دشت ادامه داشته، این قنات چجوری حرف میشده؟ ارباب بالا سر کار بوده، اربابی که مالک زمینای اون ده بوده، می اومده مدیریت میکرده که از بالا از کوهپایه این چاهکای قنات و بعدم خلاصه این مسیر اصلی قنات حفر بشه و باز بشه تا آب تو مظهرش برسه به این روستا. خب نیروی کار کی بوده؟ مغنی هایی که اهل همونجا بودن و رعیت همون روستا بودن و حالا مغنی ها اون متخصصینی بودن که اون حفاری های تخصصی رو انجام میدادن، ولی کل اهالی تو اون فصلایی که کار زراعیشون کمتر بوده و فصل کارشون نبوده، چون فصل کار کشاورزی فصلیه دیگه، تو اون فصلی که فصل کارشون نبوده می اومدن اینجاها توی این بالا کشیدن گلا و اینا همه کمک میکردن از این. پس در واقع یاریگریه بوده، همه اینا کار میکردن، اون نخ تسبیحه به هم خورد. حالا باید کافی ما اون نخ تسبیحه رو بتونیم تدبیر بکنیم، کار آسونی نیست ها، ولی شدنیه کل هر زمینه. و این سیاستایی که تو دوله پهلوی اتفاق افتاد، با وجودی که به نظر میرسه اون کسی که طراحی کرده اگه میخواسته ما رو زمین بزنه خیلی با دقت این کارو انجام داده و خوب جامعه ایرانی رو و بافت در واقع مالکیت و مدیریت تو عرصه‌های روستایی و عشایری رو میشن. شما میدونید ما جاسوسای انگلیسی مشهوری داریم که حضور داشتن تو خود برهه اصلاح طرزی. خانم لمتون کسی که کتاب مالک‌گذار در ایران رو نوشته، خود اسناد انگلیسی‌ها الان داره نشون میده که این جاسوس انگلیسی‌ها در ایران بوده، در حالی که تو فضای پژوهشی به عنوان مستشرق مطرحه که اینجا بوده کار تحقیقاتی میکرده و اینها. اینا با این دقت‌ها تو اون ادوار این مطالعات رو انجام دادن، ریز به ریز جامعه ایرانی رو، تمام ایلات رو، تمام روستاها رو با تفصیل شناختن و طراحی کردن که چیکار بکنن. عرض می‌کنم این جمله دقیقاً تو گیومه جمله حضرت امام، جمله من نیست، که اساساً اصلاحات ارضی پیاده شد، یا بلایی که سر عشایری اومد مثلا رو اصلاحات ارضی پیاده شد برای اینکه کشاورزی ما رو زمین بزنه. و امام چند جا تاکید دارن که پهلوی همه تلاشش رو کرد که کشاورزی ایران رو از بین ببره و ضربات زیادی وارد کرد، و بعد توصیه میکنن که حالا شما کشاورزی رو چطور بهبود بدید و اصلاح بکنید. حالا اینجا جنبندی بنده اینه که اون تیکه‌ایش که مردم مالک زمین شدن، جدای از بحث‌های فقهیش که انتقال مالکیت با چه دقت فقهی اتفاق افتاد یا نیفتاد، که تو بعضی از مناطقی که اصلاح طرزی بوده این جنبه‌های فقهیش بهتر رعایت شده، بعضی جاها بدتر، اما در مجموع این که مردم مالک باشند تو اقتصاد یه چیز خوبیه. ببین علی، این جمله یه جمله که مخالف موافق داره ها. خیلی الان تو اقتصاد رایج امروز که اقتصاد سرمایه داری و سرمایه محوره، قائلن به این که نه، ما مالکیت مال شرکت، افرادم سهام دارن، اگرم مالکیتی باشه مالکیت تو سهام شرکت ها و مجموعه هاست، لذا ما ساختار شرکت های سهامی داریم، بورس رو داریم برای مبادله این سهام ها، اما مالکیت رو از مدیریت جدا میکنیم که بهره‌وری افزایش پیدا بکنه. اما میگیم اتفاقا تو کشاورزی مالکیت از مدیریت نباید جدا بشه. و جالب اینه که حتی کشورهای پرچم‌دار نظام سرمایه‌داری هم مالکیت رو از مدیریت در کشاورزی فقط، تو صنعت و خدمات جدا کردن، ولی تو کشاورزی جدا نکردن مالکیت رو از مدیریت، که حالا عرض میکنم چرا. پس این مجموع اتفاقی بود که تو دوره پهلوی افتاد، که اون چیزی که عمدتاً ضربه به زنجیره ارز وارد شد، نه و اون بحث مدیریت واحد تولیدی و مالکیت اعیان قبلا بوده، فقط حالا مالکیت عرصه هم بهشون منتقل شده بود. من اینجا یه مقدمه، البته یکم طولانی، که البته مقدمه نیست جز بحثه، ولی یه کمی ممکنه از بحث بزنه بیرون، یکم باید صحبت کنیم که انواع ایده هایی که برای ساختارهای مدیریتی کشاورزی در کشور ما وجود داره و مطرحه اساساً چی هست. تو دنیا غیر از اینا چیز دیگه هم مطرحه، ولی من میخوام خاص خودمون رو صحبت کنم. مثلا شوروی سابق هم یه ساختارهایی داشته، رژیم صهیونیستی هم یه ساختارهایی داره، چون رژیم صهیونیستی اونها ملت که نبودن، از جای مختلف دور هم جمع شدن با یه قاعده گذاری میکردن، یه قاعده گذاریایی کردن که متمایز از جای دیگه دنیاست، یه جاییشون جواب داد، یه جاییشون برای خودشون هم شکست خورد، بعدن تغییرش دادن. مثلا ساختارهای کیبوتسایی که تو همین جنگ غزه حماس بهشون حمله کرد، و اینا در واقع روستاهای کشاورزی بودن که زمینا رو گرفته بودن و خودشون شرکای کشاورزی رو تحت عنوان کیبوتسا ساخته بودن. از نیمه اول قرن 20 تا الان ساختار کیبوتسا، مالکیتشون، مدیریتشون خیلی تغییر تحولات داشته. ما راجع به اونها نمیخوایم حرف بزنیم، چون موضوع بحث ما نیست. بیایم اون چیزی که تو کشور خودمون مطرحه. از بعد از اصلاحات ارضی خب دولت میدونست و خیلی هم زود متوجه شد که ارباب که از بین رفت دیگه کسی نیست عرض کردم بذر بده سرمایه در گردش تامین بکنه. حالا نیاز به نقدینگی برای سرمایه در گردش نداشتن، ولی بذر رو که میخواستن، یه کودی، گاواهن، چیزی دیگه کسی نبود اینو تامین کنه. دولت مجبور بود یه چیزی جایگزین اون بکنه. این ایده ها مطرح شد. یکی از ایده ها من حالا این 4-5 تا رو میخوام بگم، بعد میخوام برسم به اون پنجمیه که اون پنجمیه رو ما باش کار داریم. یکی از این ایده ها شرکت های سهامی زراعی بود. تو شرکت های سهامی زراعی اومدن گفتن که هر کدوم از این زارعینی که الان مالک شدن یه زمینی دارن دیگه، این زمینشون رو خودشون هم اگه کسی نباشه بهشون بذر بده که نمیتونن اداره کنن، پس چیکار بکنن؟ بدن دست یه شرکت سهامی زراعی، یعنی در واقع زمین هایی که تا قبل از این مال یه ارباب بود، همه اون زمین اینا بشه یه شرکت سهامی زراعی. مردم تا الان مالک نبودن، حالا مالکن، اما نمیخواد خودشون مدیریت کنن، زمینشون رو بدن به شرکت و یه برگ سهام دریافت بکنن و به طور دائم مدیریت اون زمین رو، اون عرصه رو به شرکت واگذار بکنن و خودشون بشن سهامدار و دیگه این بعدن هم غیر قابل بازگشت، این دیگه نمیتونه بره زمینش رو از شرکت پس بگیره. ولی حالا میگن که به لحاظ حقوقی مالکیت مال خودشه، اما حق بهره برداری رو به طور دائم واگذار کرده به شرکت و یه برگ سهام گرفته که اون برگ سهام قابل مبادله است. خب البته روز ساختار چگونگی مبادله اینها الان هم بحث‌های حقوقی هنوز بازه که بعضی میخوان تغییراتی توش ایجاد بشه یا نشه رو کار نداریم. بحث پس چی شد؟ اینجا میگن مالکیت مال اون زارعه بمونه اما مدیریت منتقل بشه به شرکت و اینجا زمینا یک پارچه کشت بشه، چیزی که حتی زمان اربابی هم نبود. یعنی زمان اربابی هم عرض کردم هر کی نسق زراعی خودش رو میکاشت و مدیریت میکرد، اما الان دیگه تراکتور اومده، تجهیزات و مکانیزاسیون امروزی تر اومده. حالا این امروزی تر که میگم مالمون دهه 50 و 60 ها، ولی به هر حال اون موقع هم دیگه اینا اومده بود و نسل اول این تراکتورها و اینا دیگه تو ایران داشت رایج میشد و یک پارچه دیگه زمینا رو شخ بزنن و مزرعه های چند صد هکتاری و چند ده هکتاری داشته باشن برای گندم، برای جو، برای دامداری و چیزهای مختلف دیگه. این ایده کلی شرکت های سهامی زراعی بود که من دیگه ایناشو خود سریعتر رد میشم. ایده این بود که بلکه هر روستای ایران تبدیل بشه به یه شرکت سهامی زراعی، هر اربابی رفت یه شرکت سهامی زراعی جایگزینش بشه. یکی از مطلوب هایی که اون دوره پیگیرش بودن این بود. حالا همینو عرض میکنیم. بله، تا سال 1346 قانونش تصویب شد، طرح اولیش هر روستا یک شرکت، تا سال 57 93 تا شرکت در 851 روستا راه اندازی شد که مجموعاً 411 هزار هکتار از زمین ها رو در بر می گرفتن. البته اینم ملاحظه می فرمایید دیگه، 411 هزار هکتار نسبت به کل زمین های زراعی ما تقریبا هیچ چه دیگه. یعنی ما الان بحثمون حالا عددا مختلفه، ولی مثلا 16 میلیون هکتار، 18 میلیون هکتار یه همچین چیزی میگن از زمینای کشاورزیمون. حالا اول انقلاب کمتر بوده، ولی به هر حال 400 هزار هکتار هیچ چی نیست تو. یعنی در واقع تا همون برهه قبل از پیروزی انقلاب هم این ایده کمتر پا گرفت. چرا کمتر پا گرفت؟ یه دلایلی داشت. ببین بعد از همونی که کم پا گرفتم، بعد از انقلابم خیلیاش شکست خورد، یه تعدادیش موند. 30 تاش میگن هنوز هست، ولی از این 30 تا 4-5 تاشون بیشتر فعال نیستن. یکی شرکت سهامی زراعی خضری توی خراسان جنوبی، یکی شرکت سهامی زراعی گلپایگان توی جیرفت هست. 4-5 تان که اینها الان سرپان و خوب دارن کار میکنن و هر جا میخوان بگن شرکت سهامی زراعی خوبه فقط همینا رو نشون میدن. دقت کردیم شو تلویزیون هم هر چند سال یه بار یه گزارش راجع به سهامی خضری میره و به عنوان یه کیس یک پارچه سازی اراضی و افزایش بهره‌وری تولید ازش یاد میکنه، اما موضوع اینه که اینا جواب نداده و مردم هم اقبال نکردن. چرا اقبال نکردن؟ یکیش اینه که چالش بزرگی در شکلگیری این شرکت ها وجود داشته. من عرض کردم خدمتون که مردمی که الان تا الان صاحب هیچی نبودن الان صاحب زمین شدن. این مردم هیچ وقت زمینی که داشتن رو رها نمی کردن که بگن که آقا این دست تو. ضمن این که مالک اون برگ سهام می شدن و به لحاظ حقوقی مالکیت خود اون قطع زمین مال خودشون بود، ولی دیگه رفته تو زمین های یک پارچه شرکت، مالکیت اون یه تیکه هنوز رو کاغذ مال خودشه. ولی دیگه در اختیار شرکته و مدیریتش غیر قابل بازگشته به خود اون فرد. لذا رعیتی که تازه زمیندار شده حتی اگه از اون زمین نتونه برای خودش به اندازه کافی درآمد در بیاره، اما اینو سرمایه زندگی خودش میدونه. مالک یه چیزی شده که میتونه به ارث بذاره برای بچه‌هاش، میتونه بفروشدش، میتونه بفروشه بره تو شهر یه چیز بخره، میتونه یه ماشین بخره باش مسافرکشی کنه. مالکیتشو حاضر نمیشه از دست بده. این بزرگترین مانع شکلی شرکت سامتوس بافت اقتصاد ما. شما مستحضرید که بالاخره اقتصاد ما یه اقتصاد خیلی سالم و رو فرمی نیست. البته تو همه اقتصادهای دنیا زمین یک دارایی خیلی بزرگ و ارزشمنده تو اقتصاد. همین الانش یه کسی یه پولی داشته باشه یا تبدیلش میکنه به نمیدونم سکه و دلار و این حرفا، یا ملک دیگه. ملک یکی از مهمترین عوامل حفظ دارایی و افزایش ارزششه، حداقل حفظ اون دارایی برای اینکه پولش تورم نخوره. پس کسی حاضرش رو زمینش رو بده. این یه مشکل. یه چالش دیگه چالش بهره‌وریه، یا حالا بعضی اساتید تاکید میکنن نگید بهره‌وری، بگید باراوری، تو فضای کشاورزی معنادارتره. ولی خب به هر حال یه چالش دیگه چالش بهره‌وریه. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که مالک یه زمینیه با ارق خیلی بهتری اون زمین رو اداره میکنه. اینو بذارید که خود فعلا سربسته جلوتر تفصیلی تر عرض میکنم خدمتون. بهره‌وری تو شرکت های سهامی زراعی برعکس اون چیزی که گفته میشه پایین تره. حداقل مشاهدات ما اینو نشون میده. یعنی مثلا تو همون شرکت سهامی زراعی گلپایگان رو که ما حالا اینا بین خودمون مشخصه دیگه، فیلم بین خودمون نمیمونه، ولی ما ازشون میپرسیم که اینجا چقدر متوسط کشت گندم مردم روستاهای دیگه غیر از خود شرکت خودتون چقدره. یه عددی میگن مثلا 4 میلیون تن، 4 تن در هکتار کشت آبی مثلا. بعد خب شما چقدر برداشت میکنید؟ همون، یکم بیشتر. خب این شد بهره‌وری. کل حرفی که میگفتن این بود که زمین از مردم بگیریم ببریم تو شرکت که بیشترش بکنه. ولی اگه مردم دارن 4 تن تولید میکنن، تو هم با همه این اهن و طلب و کلاس و شرکت و یک پارچه سازی نهایت این 4 رو کرده باشی، 4200، خیلی کار بزرگی کردی. آره اگه 4 تن رو کرده بودی 7 تن 8 تن میگفتیم بهره‌وری بالاست، ولی واقعا اینطور نیست و خیلی از واحدهای تولیدی اینا تعطیل شده است. چرا؟ به خاطر اینکه یه مدیری بالا سر کاره که خودش خوب بگیره، خودش کارمنده. البته منفعت داره توی اینکه اگه اون مجموعه بهتر اداره بشه، بهره ورتر اداره بشه، ولی خیلی فرق میکنه با کشاورزی که مالک اون داراییه و داره یه موجود زنده رو پرورش میده. چون کار کشاورزی واقعا پرورش یه موجود زنده است، یعنی بچه بار آوردن، عین بچه داریه. بچه داری رو مگه آدم میتونه به پرستار بسپره؟ درسته چند ساعت در روز آدم خونه نیست که پرستار میگیره یا بچه رو میذاره مهد، ولی مگه بچه رو میشه داد یکی دیگه بزرگ کنه؟ حتی تو سیستمایی که حالا قدیمی که شیر نداشته به دایه میدادن اینا، ولی کل امر تربیت و بار آوردن که قابل برون سپاری نیست که. کشاورزی دقیقاً یه همچین چیزیه. مثلا قرابت هایی که تو فضای کشاورزی وجود داره اینو میبینید. حتی شما تو واژه ها، تو واژه شناسی چقدر از اصطلاحات فضای تربیت اصطلاحات فضای کشاورزی و دامداریه، نه فقط برای ما، تو زبونای دیگه، مثلا حتی زبون انگلیسی. کالچر و اگریکالچر چه نسبتی با هم دیگه دارن که اینقدر جزء مشترک کالچر تو هر دوتاشون هست؟ یعنی اینا تو همه فرنگا واقعا در حمامی خالج عرض میکنم جلوتر اینو بیشتر. و یه نکته این بود که تبدیل کردن صاحب زمین و کسب و کار به سهامدار و کارگر که افول دادن اون فرده و اینا خیلی ها نمیپذیرن و به لحاظ اسلامی هم قابل توصیه نیست. یعنی کسی که مالکه و خودش رو مال خودش میتونه کار کنه، الان یه سهامداری میشه که بدون کار کردن داره یه آیدی از اون سرمایهش به دست میاره، از اون ور به عنوان شغل دوم میتونه کارگر همون مجموعه هم بشه و در واقع اجیر بشه، که میدونیم اجیر شدن دوباره تو فرهنگ ما خیلی چه درست نیست، ما روایت بر علیهش داریم. خب پس حالا با همه این نقدا، این که اصلا شرکت سهامی زراعی چیزی نیست که ما بخوایم باش احتجاج کنیم. بعضی میگن شما مخالفید، میگم آقا ما که مخالف هستیم، ولی مخالف هم نبودیم. شرکت سهامی زراعی نشون داده که اصلا چیزی نشده که ارزش داشته باشه کسی باش مخالفت بکنه. اگه یه چیزی شده بود که حالا ارزش مخالفت داشت، آره، ولی خب اصلا نگرفته. اگه گرفته بود حالا میشد راجبش حرف زد، ولی واقعا نگرفته. و دلایلش هم همونایی بود که عرض کردم و به نظر مهمترینش هم همونه که مردم حاضر نیستن زمین به عنوان مهمترین دارایی تو ساختار اقتصادی رو از دست بدن. نظرشون هم غلط نیست، نظرشون درست. همین شرکت‌های سهامی زراعی هم که الان مالک اون برگه‌های سهامشون هستن، تو نسل‌های بعدیشون به طور جدی به چالش خوردن. و تو کشاورزی سنتی ما، همین کشاورزی که مردم، همینی که میگن ارث زمین ها رو تقسیم میکنه، بحث مفصلیه. بنده کاملا با این مخالفم. درسته ارث یه نهاد اقتصادی در به نظر من کاملا یه نگاه عدالت محور به ساختار اقتصادیه برای توزیع ثروت در فضای بین نسلی، که ثروت در دست یه عده تجمیعی نشه، حداقل اگه خودش هم نخواست ثروت رو تقسیم کنه، چون ظاهرا خدا میخواد ثروت تو جامعه پخش باشه. البته این برداشت شخصی ها، من اینو مبتنی بر برداشتی که از بالاخره از معارف ها، ولی میخوام بگم که این جمله تو گیومه مرجع خاصی نیست که بخوام به ایشون ارجاع بدم و از اون استفاده کنم. ولی تصور اینه که مجموعه توصیه‌های اقتصاد اسلام میره به سمت اینکه ثروت تو جامعه با یه توازنی پخش بشه، نه اینکه مساوی با یه مفهوم کمونیستی ها. عدالت به معنی مساوات نیست، اما اینکه ثروت در دست یه عده انباشت بشه، یه کوهی از ثروت و کنارش هم لاجرم یه دره‌ای از فقر شکل بگیره، این غلطه. و ارث یه چیزیه برای اینکه اگه کسی خودش هم تقسیم نکنه، حداقل بعد خودش زمین تقسیم بشه، دارایی، مال، همه چی، پول تقسیم بشه، از جمله زمین کشاورزی، و این فی نفسه چیز بده نیست. اما اگر که ساختار اقتصاد مقوم تولید باشه، همون رو دوباره باعث میشه که تو نسلای بعد دوباره افراد زمین‌ها رو به هم بچسبونن، حداقل بنزه یک نفر، تو بنزه یک خانواده بزرگش کنن. خب پس این در واقع شرکت سهامی زراعی و اینکه عملاً در بافت اقتصادی ما جواب نداد. ببینید حالا اینو من یه خود جلوتر عرض میکنم، یه خود دلیلش رو جلوتر عرض میکنم، حتی شواهدش رو. ببینید شرکت سهامی زراعی هیچ جای دنیا هم، اصلا تو خود کشورهای سرمایه داری، تو کشورهای سوسی، اصلا این زیربنای فکریش چپگرایانه است به لحاظ اقتصادی، خب، و جای دیگه هم انقدر جواب نداده، برای خودمونم جواب نداده. علتش رو بذارید جلوتر. سه تا دلیل اصلی داره که ما میگیم تو فضای کشاورزی اگه مالکیت از مدیریت جدا بشه، بهره وری افت پیدا میکنه. تو کشورهای سرمایه داریش هم همین کارو کردن. این یه دلیل اصلی این که بهره وری کاهش پیدا میکنه، اینه که مالکیت رو داره از مدیریت جدا میکنه. حالا چرا جدایی از مالکیت از مدیریت چرا بهره وری رو کاهش میده رو عرض میکنه. خب ساختار بعدی شرکت های کشت و صنعته. تو شرکت های کشت و صنعت همونجور که شما فرمودید، زمین هایی که به افراد داده شده بود رو افراد دیگری، شرکت های اومدن خریدن، و این دوباره از اون طرحی بود که دهه 50 توی ایران تو کشاورزی ما اتفاق افتاد. ایده این بود که نه اینکه خود اون کشاورز بیاد زمینش رو بده به شرکت که بعدن سهامدار بشه، زمینش رو بفروشه بره بیرون. همین اتفاق افتاد تو منطقه خوزستان خود ما، شمال استان خوزستان، حالا تو شوشتر و دسفول و مناطق اطراف اون. اتفاقی که افتاد این بود که خیلی از روستاهایی که توی اون منطقه بودن توسط شرکت‌های کشت و صنعت اومدن تملیک شدن، زمین‌ها رو خریدن، البته همه هم به طیب خاطر نفروختن، و حتی به لحاظ شرعی این بحث هنوزم بازه و تو اون برهه هم خیلی پررنگ بود، اوایل انقلاب هم خیلی مسئله ساز شد که آقا بعضی از این تملیک‌ها به زور بوده، درسته پول بهش دادن ولی طرف به اختیار نبوده دیگه، مجبورش کردن. ولی به هر حال زمین‌ها رو از مردم گرفتن، پولشون هم دادن، اینا دیگه رفتن بعدن شهرنشین شدن و کارگر و حاشیه‌نشین و این حرفا، و این شرکت یه شرکت یک پارچه با یک پارچه سازی اراضی اتفاق افتاد. من آخر سناریو رو هم شما دیگه الان دارید میبینید، همون کشت و صنعت هفت‌تپه با همه اون داستانایی که داره، بقیه‌شون هم خیلی دست کمی ندارن. خب یعنی بهره‌وری اونطوری که گفته میشه با یک پارچه سازی افزایش پیدا نکرده است. چرا؟ دوباره به همون دلیلی که مالکیت از مدیریت برای کشاورز جدا شده. البته اونجاها مالکیت میتونه یک پارچه بشه، ولی دوباره برای فرد نیست، برای یه مجموعه حقوقیه. یعنی مثل شرکت سهامی زراعی نیست که تعداد سهامدارش زیاد باشه، میتونه تعداد سهامدارش کم باشه، اما اون کسی که خودش بالا سر مال خودش باشه و خودش اداره کننده باشه نیست. هیئت مدیره داره، مدیر عامل داره، و مدیر عامل شرکت رو اداره میکنه. و حالا دیگه از تاریخش یه خود سریع رد شیم. از دهه 1330 مطرح شده، نمونه های اولیش مثل شرکت ایران کالیفرنیا، تصفیه شکر هفت‌تپه و شرکت های دیگری، شرکت نمیدونم یوگسلاوی، اینا ایجاد شده. تو خوزستان بود، عرض کردم جنوب استان کرمان بوده، توی دشت ناز ساری بوده، توی منطقه در واقع قزوین بوده و توی اردبیل و در واقع دشت مغان. اینا نمونه های بارزشه که با همکاری عمدتا امریکایی ها توی اون برهه دیگه دهه 50ش، از دهه 40 یا فرانسوی ها و اینا بودن، دهه 30 و 40 بعد دیگه دهه 50 عمدتا امریکایی ها بودن. زمین های فوق العاده مرغوب و اینا عمدتا هم تو زمین هایی بوده که استان هایی که دشت های وسیع حاصل خیز داشتن. ما میدونیم تو خیلی از پهنه سرزمینی ما زمین های یک پارچه حاصل خیز نداریم، زمین حاصل خیز داریم ولی مثلا تو دره ها کنار رودخونه ها بحث جای این چنینیه و اصلا به لحاظ اقلیمی قابلیت این که زمین های گسترده حاصل خیز باشه نداریم. تو برخی از استان ها این ویژگی هست و شرکت کشتنت هم عمدتا اونجا رفتن و این ایده فقط تو این جور جاها جواب میده، جای دیگه حداقل زراعیش جواب نمیده مگر اینکه دامپروری باشه. خب اینو یه خورده سریعتر رد شیم. تا سال 57 حدود 350 هزار هکتار کشت و سند داشتیم، اونجا 411 هزار هکتار بود، اینجا هم 350، یعنی مجموعا رو هم دیگه 1 میلیون هکتار هم نشد. خب پس یعنی نشون میده که خود قبل از انقلاب با وجودی که خود سیستم شاه کامل دنبال این بود که اینا رو پیاده کنه هم عملا خیلی فراگیر نشد، هرچند یه بخشی از بهترین زمین‌های ما رو به خودش اختصاص داد که حالا اینم یه فهرستی از این شرکت‌ها. یه ایده دیگه‌ای که اجرا شد برای زمین‌هایی که غیر از شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها بودند و زمین‌ها در دست مردم باقی مونده بود و حالا این مردم سرمایه در گردش و بذر و مکانیزاسیون و اینا رو نمیتونستن تأمین کنن به واسطه دیگه اینکه اون ارباب دیگه نبود، دولت اومد سازمان مرکزی تعاون روستایی رو راه اندازی کرد که قانونش سال 1348 تصویب شده که خیلی‌ها هنوز میگن که در واقع تأسیس سازمان از 42 بود ولی اساسنامه رسمی مصوبش سال 48 بوده، تصویب قانون شرکت های سهامی زراعی هم سال 1350 بوده، یعنی خلاصه تو همون برهه بلافاصله بعد از اصلاحات ارضی. ایده اولیه این بود که دولت از طریق این تعاونی ها بیاد به دست مردم نهاده برسانه، بذر برسانه، به دامدارها جو برسونه، آرد برسونه، به عشایر نمیدونم آرد و سوخت و اینجور چیزا برسونه، گازوئیل برسونه. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه اون ساختار سنتی خودشون از هم پاشیده بود و در واقع من نکته‌ای که میخوام تأکید کنم اینه اینا فقط اسمشون تعاونیه، یعنی شما که به دنبال اقتصاد مردمی و اقتصاد تعاونی هستید گول این عنوان رو نباید بخوریم. ما این ساختار فقط اسم تعاون رو داره یدک میکشه. سازمان تعاون روستایی تو فضای کشاورزی ابزاری بود برای اینکه دولت که میخواد به کشاورزا مثلا بذر برسونه یا الان مثلا کود شیمیایی برسونه، به جای اینکه بیاد مثلا الان با حدود 5 میلیون کشاورز دونه دونه تعامل بکنه، به هر کدوم 2 کیسه، 5 کیسه، 10 کیسه کود بده یا بذر بده، میاد به تعاونی ها میده و تعاونی ها بین مردم تقسیم میکنن، یعنی یه مجموعه بالا به پایین برای توزیع نهادها و نهادهای یارانه‌ای بین کشاورزا. در حالی که اصل فلسفه تعاون رو ما چی میگیم؟ یعنی تعاون دور هم جمع شدن، با هم کار کردن، زنجیره رو با هم تکمیل کردن، اون هم دیگه بودن. تعاون این با این جور واژه ها هم ریشه است دیگه، به اون یاریگری که ما تو نظامات سنتی خودمون داشتیم تعاون اسلامی خیلی نزدیکتره و اصلا در واقع اون تعاون بوده. اما این واقعا تعاونی نیست، یعنی اگرم میگیم که تعاونی برای ما پا نگرفته منظور اینا نیست، اینا که پا گرفتن اما اینا چیز به درد بخوری نبودن و اتفاقا اینها زمین زننده ایده تعاونی بودن، چون کلمه تعاون اومدن فکر کردن که خب پس همینه دیگه، در حالی که اون چیزی که شکست خورده ایده تعاونی نیست. ایده تعاونی هنوز برای ما بالا نیومده که بخواد شکست بخوره و اینو باید بالا آورد. و مشکل، بزرگترین مشکلی که توی این ساختار بود، بخش من دیگه اینا رو خودت میزنم جلو، بزرگترین مشکل و نقدی که به اینها وارده اینه که اینا دولت ساخته بودن نه مردمی، در حالی که تو اون تشکل و تعاونی به مفهوم واقعیش که بخواد کار بکنه تو فضای اقتصاد و اجتماع ما، اینه که مردم اون مشکلاتی رو که دارن تو فضای زندگی شخصیشون، نیازهای روزمرهشون یا کارهای تولیدی از جمله کشاورزی، یعنی میخوام بگم فقط برای تولید هم نیست، مثلا همه اون تکافل اجتماعی که ما داریم یه جور به یه معنا همین تعاون ها هستن دیگه، و اونها چه جوریه، یه مشکلی یه نفری داره به تنهایی نمیتونه حلش کنه، دوره هم جمع میشن با هم دست به دست هم میدن حلش میکنن. عرض کردم تو فضای کشاورزی زمین ها رو میخوان گندم برداشت بکنن، دوره هم جمع. این تعاونی بوده واقعا، تعاون به اون معنایی که با هم بیان تعاون کنن و این کار رو انجام بدن. اما تعاونی که الان تو روستاها وجود داره شما میدونید، ما الان هیچ کشاورزی نداریم که حداقل عضو یه تعاونی نباشه. ما بعضیاشون عضو چند تا تعاونی هم هستن، یعنی تعاونی تو زراعتشون و دامشون و اینا عضو چند تا تعاونی هستن، اما حداقل عضو یه تعاونی رو هستن و هیچ کشاورزی نیست که نباشه. اما آیا این اون تعاونی که ما می‌خوایم؟ حتما نه. چرا؟ چون این یه چیز دولت ساخته یه بالا به پایین بوده، این قرار بوده مشکل دولت رو حل کنه، دولت می‌خواسته به اینا بذر برسونه، نمیتونسته به همه بده، گفته بیایید گروه بندی بشید، من به هر چند تایتون یه کامیون بفرستم، خودتون بینم تقسیم کنید. لذا شما اگه دقت کنید تعاونیای ما اکثرا تعاونی‌های توزیع نهاده است و اون ساختمونی هم که دارن، یه مغازه اگه تو روستا دارن، عمدتاً یه کامیون میاد سریع تا بعد از ظهر نشده هم هر کی با نیسانش و موتورش میاد گونی خودش رو میگیره میره، تمام. کل تعاون شد همین. و اصلا اون مفهوم اقتصاد مردمی که میگیم توش نیست. بله بله، خب آره، ولی کار نکرد دیگه. یعنی فقط تو توزیع نهاد و به خاطر اینکه دولتی اداره میشد، یعنی اونجایی که اون ارباب بود، ضمن اینکه عرض که نه، خب میخواست پر کنه ولی نتونست دیگه، یه تدبیری بود بلکه بتونه خلای اربابو پر کنه، اما خلای ارباب رو محدود دیده بود دیگه و با ساختار دولتی که ساختار بهره‌وری نیست و اینو خودمونم میدونیم، یعنی توسط دولت میخواست یه کار اقتصادی. شما الان اساسنامه سال 48 سازمان مرکزی تعاون روستایی ملاحظه بفرمایید، بعضی میگن خیلی اساسنامه مترقیه. چرا؟ چون دست سازمان خیلی باز گذاشته، از تاسیس، از جاده کشی تو فضاهای روستایی تا تاسیس انواع مثلا زیر ساخت ها، مثلا سردخونه بزنه، سیلو بزنه، سوله بزنه برای نگهداری محصولات، تا ساختمون براشون درست بکنه، کارخونه و صنایع تبدیلی براشون ایجاد بکنه. خب و این رو میگن مترقی. چرا؟ چون دستش بازه و منعطفه و هر کاری بخواد میتونه انجام بده. ولی آیا تنها شاخص بهره‌وری تنوع فعالیت‌ها و باز بودن دست مدیره؟ اتفاقا از همین جاش زمین خورده. یعنی کشاورز ما متوقع شده که دولت بیاد براش جاده بکشه، براش زیرساخت درست کنه، براش کارخونه صنایع تبدیلی بزنه، براش همه چی بزنه و اون بشینه فقط استفاده بکنه، در حالی که تو تعاون باید دوره هم جمع بشن خودشون این کارو کنن. همین مثال هایی که آقای مهندس قربانی فرمودن که توی این حالا این دوره تعاون که زارنجو که میگن، دوستان میگن مخاطبینش ممکن متفاوت باشه، خب مثلا تعاونی عشایری گرمسار و آرادان، آقای یورتخانی که اون مجموعه رو انداختن، آیا دولت اومده براشون کارخانه خوراک دام زده؟ کل مستند همینه. ما اینو اومدیم روایت کردیم که اینا از سال 65 تعاونی داشتن، اما یه تعاونی شکست خورده ای که فقط یه مغازه توی گرمسار داشته که همون هم سند نداشته و به خاطر همین نمیتونستن برن مثلا نظام بانکی بر اساس اون وام بگیرن، و یه سوله‌ای داشتن که دوباره اعیان مال جهاد بوده که در اختیار اینا گذاشته، عرصه زمینش مال مردم، مال یه کشاورزی بوده، و یه سری تیر و تخته و میسندلی مستهلک و یه حساب بانکی خالی. تا کی؟ تا سال 96. سال 96 97 اینا دوره هم جمع شدن، خودشون روایت میکنن و ما اینو به تصویر کشیدیم، روایت میکنن که آقا ما به این جمع‌بندی رسیدیم که نمیتونیم منتظر دولت وایسیم، کارمون اینجوری در نمیاد، جمع نمیشه تا وقتی دستمون رو روزانو خودمون نذاریم، پا نشیم، یا علی بگیم توکل به خدا، دست در دست هم کارمون را نمیفته. و اینو روایت میکنن. یعنی ما اونجا تو مستند دنبال این نبودیم که شخص آقای یورتخانی خیلی شخصیت جذاب و واقعا توانمندی هم داره، ولی با حفظ احترام به ایشون ما نمیخواستیم فقط شخص آقای یورتخانی رو نشون بدیم، ما میخواستیم نشون بدیم که مردم چطور وقتی پای کار میان همه اجزا شکل میگیره و گام به گام این توضیح داده شده که آقا چطور دست به دست هم میدن. اما تو سازمان تعاون روستایی و این تعاونی های روستایی اصلا ایده این نبود، ایده فقط این بود که دولت بیاد اینو به دست مردم برسونه که یه چیزی داشته باشن کشت بکنن و زیر ساختم براشون بسازه. اما وقتی که بالاخره تو کشور پهناوری مثل ایران با این تنوع سرزمینی و اقلیمی و قومیتی و فرهنگی یه ساختار دولتی متمرکز واقعا جوابگو نیست. این همون عرضیه که بنده داشتم که ما تو ساختار ملوک و طوایفی و ساختارهایی که حکومت‌های محلی داریم هر شاه، هر مملکتی، هر استانی، هر ایالتی، هر شهری، هر منطقه‌ای خودش منطقه خودش رو میشناسه، مردمش رو میشناسه، اقتضاعات تولید کشاورزی منطقه خودش رو میشناسه، متناسب با اون اداره میکنه. یه مدیر عامل تو سازمان مرکزی تعاون روستایی میشینه، اصلا خبر نداره تو ارسال چه خبره، خبرم داشته باشه از یه مثلا خودش مال منطقه گرمسیر، اقتضاعات سرسیر رو اصلا نمیفهمه. ما همزمان ببینیم این تنوع اقلیمی برای ما یه مزیته، ولی اگه ساختار سیاسی و حکمرانی متناسب با اون نباشه خود این ضدش عمل میکنه. مثلا هلند که میگن که به اندازه 3 تا استان ماست، به اندازه کل نمیدونم چند برابر ایران تولیدات کشاورزی داره، واقعا یه اقلیم هم بیشتر نداره. یعنی به اندازه مساحت استانهای شمالی ماست، مساحتش همونه، اقلیمش هم همونه، یه کشور پربارانه، خلاصه با یه خلاصه اقلیم مرطوب، یه اقلیم مشخص با یک کشاورزی مشخص، و البته فوق العاده دانش بنیان با ساختارهای متناسب با بافت اقتصادی خودشون و در جواب میده. اما برای ما از سرسیر تا گرمسیر یه مدیر عامل توی یه منطقه میخواد وایس کار انجام بده، خب این کار جواب نداده در عمل. بله 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 اصلا نتونسته، از همون اول هم اراده نکرده بله که واردش بشه، و اینو مغفول بوده براش که آقا اون اربابی که اونجا بوده جزی از بافت اقتصادی بوده، فقط یه حلقه از زنجیره تولید نبوده که تو بیای یه سازمان جایگزینش بکنی درست بشه. اون با مردم زندگی میکرده، هشونش باشته، تو عزاشون بوده، تو عروسیشون بوده، تو تولد بچه هاشون بوده، و هر چقدر که بوده تو دلشون هم جا داشته. هر جایی هم که این کارا رو نکرده از دل مردم هم بیرون رفته و بعد دیگه افتاده اون اتفاقاتی که نباید می افتاده. خب حالا برسیم به تعاونی های مشاع روستایی که یکی از ایده هایی بوده که بعد از انقلاب، اون ایده های دیگه قبل از انقلاب بوده، این یکی مال بعد از انقلاب بوده. بعد از انقلاب یه سری از کشاورزانی که زمان اربابی هم اینا خوشنشین بودن اصطلاحاً، یا کسانی بودن که کار کارگری کشاورزی میکردن ولی صاحب نسق نبودن، در نتیجه زمینی هم بهشون داده نشد. خب از این تو اصلاح طرزی هر کی زمین خودش رو دادن دستش، بعضی از همون اولش هم نداشتن، یعنی تو نظام اربابی هم صرفا کارگری میکردن، صاحب نسق نبودن. خب اینا تو اصلاح طرزی هم زمینی بهشون نرسید و این ادامه داشت تا زمان انقلاب، و تو فضای روستا بودن، کشاورزی هم به نسبه بلد بودن ولی کارگری. یه ایده‌ای که مطرح شد بعد از انقلاب که به اینا زمین بدن تعاونی‌های مشاع روستایی بود، زمین‌هایی رو در اختیار یه گروهی از کشاورزان به صورت مشاع، یعنی مثلا 10 نفر توی یه روستا، 20 نفر، 50 نفر، حالا مختلف جایی مختلف بوده، یه زمین رو به صورت مشاع در اختیارشون می‌ذاشتن. اینا هیئت‌های 7 نفره‌ای واگذاری زمین که خب دیگه ساختارشون رو حدوداً می‌دونید چه جوری بوده، از وزارت جهاد و وزارت کشور و حاکم شهر و این حرفا همه اونجاها بودن با این ترتیبی که اینجا نوشتم خدمتون. زمین در اختیار این افراد قرار میدادن و به این ترتیب بوده که همه با هم باید کار میکردن تو زمین، زمین رو هم حق نداشتن تقسیم بکنن و افراز کنن بین خودشون، با زمین یک پارچه میمونده و همه هم باید کار میکردن و محصول هم به نسبت مساوی بینشون تقسیم میشده. البته میزان سهمشون توی اون مشاع ممکن بوده متفاوت باشه، مثلا یکی 5% مشاع رو داره، یکی 15% مشاع رو داره، حالا با منطقی که اون موقع تقسیم کردن همه باید با هم کار کنن، ولی نهایتا هر کی به نسبت اون سهمی که از کل مشا داشته از محصول بهره مند میشده. و بله بله، و بعد دیگه اصلا ول شد این ایده دیگه. و حالا زمین هایی که در اختیار میذاشتن بعضی زمین های منابع طبیعی بود، بعضی زمین های مصادره ای بود، ولی خب به هر حال اینم از اون ایده هایی بود که جواب نداد، و خودتون هم مستحضرید که چرا جواب نداد دیگه. بالاخره مال ما میگیم مالکیت نباید از مدیریت جدا بشه، اینجا هم مالکیت هم مشاعی کردن، یعنی یه مالی که همزمان مال افراد قابل جدا کردن نیست. خب شما میدونید فضایی که عرض کردم دیگه، موجود زنده رو آدم میخواد بار بیاره، باید با دقت بالا سر کار باشه. مگه میشه من و همسایه‌ام و 10 نفر دیگه با هم توی یه زمینی شریک باشیم، یه کسی صبح دیر میاد، یکی زود میاد، یه کسی شغل دوم داره، همزمان راننده هم هست، معلم هم هست، یکی بهتر کار میکنه، یکی تنبل کار نمیکنه یا شغل دوم داره، مگه با چه منطقی اینا رو یه کاسه میذاره کنار هم دیگه؟ به نظر میاد یه ایده چپگرای اقتصادی بوده و شکستم خورده. هنوزم رو مالکیت زمین‌های مشاعی مستحضری تو همه روستاها داستان هست، و مشکل دارن با هم دیگه. بعضی غیر رسمی جدا کردن، بعضی هنوز یک پارچه است، ولی عملا دیگه بعد بعض انقلاب هم فوت کردن، به بچه‌هاشون رسیده، تعداد ورثه زیاد شده، اصلا تو بعضی روستا رها شده، اصلا زمینه هست دیگه، اصلا که سراغش آبش هم داره هرز میره. خلاصه این داستانایی که دیگه بازم میگم از اون چیزایی که ارزش مخالفت کردن هم نداره، خود به خود شکست خورده است. ببین اول اینا، ببین سه قسم بود دیگه. یکی منابع طبیعی بود که زمین‌هایی که مثلا مرتع بوده حالا در اختیار گذاشتن. آره، بند جیم یکی از اون بندهای چالشی بود که اینجام نوشتم سال 59 متوقف شد. این از اون ایده‌های رابین هودی بوده دیگه، یعنی میگفتن که یه کسی زمین زیاد داره، خب چرا زیاد داره، بگیریم بدیم دست مردم دیگه. خب بابا این مالک، حالا حروم خورم اگه باشه، ولی مالک، مالکیت در اسلام محترمه، الکی نمیتونیم تقسیم کنیم. حالا البته بله، بعضی جاها هست، بعضی جاها هنوز داره خوب کار میکنه، ولی خب خیلی جاهاش واقعا ول شده، یعنی یه ایده موفقی نبوده توی فضای کشاورزی ما. ولی درسته بعضی جاها هنوز داره خوب کار میکنه. بله بله درسته، همین. ولی من میگم که مثلا اگه بیایم کل کشور رو بررسی بکنیم و بگیم آیا این یه ایده قابل توصیه و قابل تسری به همه است، نه اینطور نیست. چون ببینید ما الان چرا داریم دور هم جمع شدیم داریم صحبت میکنیم، ما میخوایم ببینیم آیا یه نسخه هست که قابل تجویز باشه و جاهای مختلف جواب بده، نه یه نسخه واحد ها، یه منطق حل مسئله، یه منطقی که همه جا بتونه جواب بده. درسته ما شرکت سهامی خضری رو داریم تو سهامی زراعی خضری تو خراسان جنوبی هست و داره خوب کار میکنه. بنده هیچ وقت تجویز زمین نیست که برید اون رو به هم بزنید و بین مردم زمیناش رو تقسیم کنید، خب داره کار میکنه دیگه. اما جای دیگه کار نکرده رو دیگه نباید بیش از حد تلاش کنیم که بشه، چون تلاش کردن و نشده به اون دلایلی که عرض کردیم. مشاییام خیلی جاها به هم خورده، یه جاهایی هم داره کار میکنه، خب خوبه داره کار میکنه دیگه، فبحل مراد. اما اون ایراد ماهویی که توش وجود داره که مالکیت مشا، مثلا شما فکر کنید الان سه تا راننده باشن همزمان مالک یه ماشین باشن، بهشون میگیم آقا این یه ماشین مشایی مال شما، بین خودتون تقسیم کنید، خب طبیعیه که اکثرا به مشکل میخوره. حالا ممکن 4 نفر هم پیدا بشن که آدمای بالاخره یه قاعده بین خودشون بذارن و بالا غیرتن هم رو اون قاعده وایسن، همه به یه اندازه از هم کار بکنن، هم منتفع بشن، هم اگه ماشین جریمه شد واقعا هر کسی که جریمه شده خودش پرداخت بکنه، قاعده رو درست رعایت بکنه، خب اون ماشین خوب برای همشون زندگیاشون رو ممکنه اداره کنه. اما میدونیم که اکثرا اینجور نیست و بالاخره هر کی برای خودش میخواد یه چیزی بکنه ببره و کار خراب میشه. بله خب پس در واقع این بحث شرکت‌های مشایی که عرض کردم خدمتون، حالا این نقطش هم که عرض کردم که انگار اینجا عدالت به مثابه مساوات دیده شده، یعنی ما میخواستیم بعد از انقلاب یه ایده عادلانه داشته باشیم، عدالت رو به معنی مساوی بودن گرفتیم که خیلی به نظر میرسه حتی مورد نظر اون خلاصه روح شرع مقدس اسلام هم نباشه. نه اینکه بگیم ایراد حقوقی داره، ایراد حقوقی نداره، بلاز ایراد شرعی نداره، اما بلاز مدیریتی کار نمیکنه، چون که دیدیم دیگه و به همین دلیلی که خدمتتون عرض کردم نادیده گرفتن تفاوت‌های بین افراد و سلیقه‌های کارشون، سلیقه‌های مدیریتیشون. ببین اینا تو فضای کشاورزی این سلیقه‌های مدیریتی خیلی مهمه ها و واقعا هم قابل دستکم. شما هم بزرگوارم مستحضرید، مثلا الان شهریور ماه می‌خوایم گندم کشت کنیم، تو خیلی از مناطق آخر شهریور نیمه اول مرداد اینا گندم می‌کارن تو کشور ما دیگه، حالا تو گرمسیر نه متفاوت، ولی عمده جاها اینجوری. خب بعد اینکه دقیقاً چه روزی بکاری خیلی مهمه، به خاطر اینکه شما اگر که مثلا تصمیم بگیری بکاری بعد یهو بارون بیاد، به خاطر بارون اومدن کشت یه هفته به تاخیر بیفته، بعضی وقتا می‌بینی یه هفته 10 روز تاخیر تو کشت، یهو 20% محصول افت میده، یعنی اصل اون شیرینی سود طرف میپره. حالا یه زمین مشاییه، یکی میگه الان بکاریم، یکی میگه نه من با تجربه‌ای که دارم و شرایط آب و هوایی که می‌بینم بذاریم هفته بعد بکاریم. بالاخره زمین مشایی رو باید با هم بکارن، نمیشه یکی الان بکاره یکی بعدن بکاره، که قرار شد یه تیکه باشه افراز نکنن. خب حالا رسیدیم به اون قسمتی که میخواییم بگیم نظام تولید کشاورزی خانوادگی چی هست. ما میگیم که اون چیزی که در گذشته کشاورزی ما بوده، بله این شهر کدوم چه جور شرکایی منظورتونه؟ آها شهرک های مثلا شهرک گلخانه ای، شهرک های دامداری و اینها، بله بله، اونا تو برخی از حوزه هاشون مثلا تو حوزه های گلخانه ای نسبتا موفق تر بوده، تو حوزه های دامداری خیلی هاشون بهره وری کمتری داشته یا کیس های شکستشون زیاد بوده. اونها مسئله شون جدای از بحث مالکیت منطق تکمیل زنجیره است که یه مقدار بحثش متفاوته. یعنی مثلا گاوداری زدن، مثلا تو دامشهر قم یه منطقه‌ای است که همه قرار گاوداری شیری باشه، ولی گاوداری‌های کوچک مقیاس، مثلا در حد چند ده رأس، خیلی زیاد نبوده، چند صد رأس و اینا نبوده، خب صرفه مقیاس نداشته و اینا زمینی که بخوان علوفه‌شون رو خودشون تولید کنن نداشتن، به خاطر به دلایل مدیریت زنجیره کار زمین خورده. ولی خب بحثی مالکیتی و اینا نه، تو برخیشون مالکیت هم منتقل شده، ولی به اون دلیل تکمیل نبودن زنجیره کار شکست خورده. بعضی جاها مثلا تو فضای گلخونه که تو زنجیره خیلی مشکل ندارن و سوداورشون بیشتره، به نسبه موفق تر بودن. خب حالا اونم دوباره با این روکرد میشه تحلیل کرد. ببینید ما میگیم منظورمون از کش، ما که میگیم نه منها، یا ادبیات جهانیه که توی فضای کشاورزی مالکیت خانوادگی ما با این تیکش کار داریم، وحدت مالکیت و مدیریت وجود داره، کسی که مالک یه زمینی خودش هم رو اون زمین کار بکنه و اینا عمدتاً هم خانوادگی اتفاق میفته، یعنی پدر خانواده مالک، اعضای خانواده هم به اندازه توانشون کمک میکنن به کار، حتی اگه تو فضای امروزی هم کاملاً اون پدر با کارگر کار رو اداره بکنه و بچه‌هاش سر زمین هم نرن کمکش، ولی دارایی خانوادگیه و همه بهش ارث دارن و بعد از پدر یا زمان از کار افتادگی پدر بچه‌ها به کم و بیش زیر پر و بال کارو میگیرن و کار بلند میشه. لذا این کشاورزی که حالا انفرادی و خانوادگیه ولی مالکیت و مدیریت در یک نهاد اجتماعی داره اتفاق میفته رو بهش میگیم کشاورزی خانوادگی. یه ویژگی مهمی که داره اینه که واحد اجتماعی خانواده متولی واحد اقتصادی تولید میشه. یعنی ببینید این دوباره با فرهنگ ما خیلی عجین میتونه باشه که بافت مثلا اون مزیت‌هایی که ما راجع به ساختار ایلی یا ساختار اربابی گفتیم این بود که ساختار اجتماعی و اقتصادی مقوم هم دیگه بود، اما تو کشاورزی یا هر گونه ساختار اقتصادی که ساختار اجتماع کاری نباشه، افراد فرده که سهام داره و کار به خانوادهش و کمکش و ارقش نداشته باشه به کار، خب اصلا با از اون مفهوم اجتماعی ما فاصله میگیره. اما اینجا ما یه خانواده ای داریم که خانواده در فرهنگ ما تعریف داره، پدر هست، مادر هست، خانواده هست، روابط حقوقیشون، فرهنگیشون، اون اخوت و حبی که بینشون، اینا همه تو فرهنگ خانواده تعریف شده است و ما میدونیم که به لحاظ نگاه اسلام هم تو نگاه اجتماعی کوچکترین واحد اجتماع از نظر اسلام خانواده است نه فرد، و فرد در خانواده تعریف میشه و اینجاها اون خانواده میاد متولی واحد اقتصادی کار هم میشه و همونه و این بر هم تطبیق دارم کنیم و یکی از بزرگترین مزایاشه. و حالا نکته بعدی مقیاسه. ببینید توی کشاورزی ما به دلایل نه فقط ارث، که راجع به ارث خلاصه عرض کردم خدمتون که خودش که بحث مفصلیه، ولی به دلایل مختلف بافت اقتصاد ما، حتی به دلایل اقلیمی که من عرض کردم تو خیلی از پهنه سرزمین ما اساسا زمین‌های یه تیکه حاصل خیز بزرگ، یه تیکه منظورم چند صد هکتاری، مثل اون چیزی که تو شمال خوزستان هست یا توی مثلا قزوین هست یا توی اردبیل هست، ما خیلی جاها نداریم همچین چیزی، لذا حتی ساختار اقلیمی ما اجازه زمین‌های خیلی بزرگ مقیاس رو نمیده. این و از طرفی ساختار اقتصادمون، سیاست‌های اقتصادیمون و از جمله همین مفهوم اسلامی ارث، مجموعه اینها باعث میشه که مالکیت‌های کشاورزی ما هیچ وقت خیلی بزرگ نشه، چند صد هکتاری، چند هزار هکتاری، نمونه‌هایی هست ولی فراگیر در مطلوب ترین حالت هم این خیلی فراگیر نخواهد شد برای ما. حالا اینجا یه سوال مطرح میشه که اگر که کشاورزی خانوادگی در مقابل اون کشاورزی شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها و اینایی که عرض کردیم محکوم به خرد بودن یا نهایتاً متوسط بودنه و هیچ وقت نمیتونه خیلی بزرگ بشه، پس صرفه مقیاس چجوری باید ایجاد بشه؟ صرفه مقیاس چرا مهمه؟ چون صرفه مقیاس یکی از عواملیه که منجر به افزایش بهره‌وری و افزایش درآمد میشه. و چرا اینو رقم میزنه؟ به خاطر اینکه ما میتونیم توی مقیاس بزرگ زنجیره درست بکنیم. ببین زنجیره خیلی اینجا کلیدواژه مهمیه، مفهوم مهمیه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه کار کشاورزی در واقع به معنی کاشتاش برداشت تولید ماده خام غذاییه. خب گندم رو که ما ور نمیداریم بخوریم که، یا گوشت رو مثلا یه تیکه از بدن گوسفند رو نمیکنیم بخوریم، حتی سیب رو که از درخت میکنیم مستقیم میتونیم بخوریم. اینجوری نیست که همه افراد برن سر زمین سیب رو بکنن بخورن. سیب پرورش پیدا میکنه، باغدار اینو خلاصه نگهداری میکنه، این باغ یه عمر، این درخت یه عمر باید نگهداری بشه تا سال به سال میوه بده، بعد حالا این چیده بشه، بسته‌بندی بشه تو سیستم حمل و نقل، سردخونه، چند ماه بعد توی استان بعد توی منطقه دیگه ما اونو به دست میاریم و مصرف میکنیم. پس یه فاصله ای بین برداشت تا مصرف وجود داره که این یه حلقه های زنجیره‌ای وجود داره. نکته اینه که خود کار کشاورزی پرزحمت‌ترین، پرریسک‌ترین و کم‌سودترین قسمت زنجیره تولید کشاورزیه و کشاورز اگه تو بقیه حلقه های زنجیره به نوعی سهیم بشه سوداوریش افزایش پیدا میکنه. تو واحدهای بزرگ این قابلیت وجود داره که برن به سمتی که حلقه های بیشتری از زنجیره رو شکل بدن. تو واحدهای خیلی بزرگ کل زنجیره رو میتونن داشته باشن، حتی دامداری که مثلا چند صد هکتار مرتع داشته باشه، یه گله داشتی بزرگ داشته باشه، واحد پرواربندی داشته باشه، حتی مثلا یه کشتارگاه کوچیک هم داشته باشه، قطع بندی گوشت هم انجام بده، اگه یه دامدار واقعا بزرگ باشه که بتونه زنجیره رو داشته باشه. ولی حالا که دامداری کوچیک میشه، آیا هیچ راهی وجود داره که ما بتونیم کشاورزها رو در سود زنجیره سهیم کنیم؟ پس ببینید آخرش بحث خلاصه شد تو این که ما باید به یه ایده‌ای برسیم که لازم نیست کشاورزی ما بزرگ مقیاس بشه، لازمه یه کاری بکنیم که کشاورزان ما در حلقه های دیگه زنجیره هم سهم داشته باشن، فقط سود خود کاشت محصول و برداشت محصول و فروش محصول خام رو نبرن، بلکه از بقیه حلقه های زنجیره هم سود ببرن. و اگه به این برسیم گلو زدیم، خلاصه یعنی تونستیم مشکل رو حل کنیم. خب حالا یه نگاهی به وضع موجود کشاورزیمون بندازیم. گذشته رو عرض کردم، تو وضع موجود بر اساس مساحت اگه بخوایم نگاه بکنیم، زمین‌های کمتر از یک هکتار که 2% مساحت اراضی ما رو شکل میده، نهایتاً مال 37% کشاورزان ماست، اون ستون دوم عدده، یعنی 1,238,000 نفر. این طبق سرشماری کشاورزی سال 93، میدونید امسال همین پاییز زمستون امسال یه سرشماری که هر 10 سال یه بار انجام میشه در جریان، هنوز نتایجش بیرون نیومده، تا بره تجمیع بشه داده و تحلیل بشه معمولاً چند ماه طول میکشه، احتمالاً سال بعد داده هاشون بیرون بیاد. آخرین سرشماری که دادش در دسترس برای ما 93 میاد، مثلا از 1 هکتار تا 5 هکتار 38% بهره برداری ما اینجان، از 10 هکتار تا 20 هکتار 8%، بریم تا 50 هکتار به بالا 1%. خب پس زمینای ما عمدتاً به لحاظ تعداد بهره برداری کوچیک‌ترن، یعنی هر چی میایم سراغ کوچیک‌ترها میبینیم تعداد بیشتر میشه. حالا آمارم نبود، همینجوری چشمی هم همه جا تجربه زیستمون هم همینه. شاید جالب‌تر از اون این یکی جدول باشه. ببینید که با اون ستون یکی مونده با آخر کار دارم، شرکت سهامی و شرکت رسمی و مؤسسه عمومی، غیر از این هر چیه مردمن. ببینید تعداد بهره بردارا 9028 مورد، درصدش 0.22%، یعنی به لحاظ تعداد بخواید نگاه بکنید فقط 0.22% تعداد کشاورزی های ما شرکتیه، اهم از شرکت های کشت و صنعت، سهامی زراعی و حقوقی های از این جنس. خب حالا مثلا اتکا و همه مجموعه هایی که حالا دولتی، نیمه دولتی، بنیاد مستضعفین، جاهای این چنینی. بله بر اساس تعداد، نه درست، بر اساس پهنه هم خیلی با این متفاوت نیست، یعنی بازم بیشتر از 5% نهایتاً 10% نمیشه، یعنی بالای 99% تعداد کشاورزی های ما، یعنی تعداد مزارع کشاورزی ما مال مردمه. مردم هم داریم میگم، ما نمیگیم بخش خصوصی، چون این شرکتی هم بخش خصوصی توشون هست. بخش خصوصی اون ادبیاتیه که تو نظام سرمایه‌داری استفاده میشه. ما میگیم مردم، یعنی هر کسی خلاصه آقای خودش باشه، رو زمین خودش کار بکنه و خودش هم مالک و مدیر زمین خودش باشه. ممکنه خیلی آدم متمولی نباشه ولی دستش به دهنش میرسه، راضی هم هست، ولی به این میگیم اقتصاد مردمی که حالا میخواییم کمک بکنیم این بالا بیاد. حالا نکته مهم اینه، این آمار اگه نبودم شما خودتون همتون تصدیق می‌فرمودید که کشاورزی ما همین الانش هم مردمیه. این خیلی جمله مهمیه ها. ما دوستان و بزرگوارانی که پیگیر فضای اقتصاد مردمی هستیم میگیم بریم به یه سمتی اقتصادمون مردمی بشود. کشاورزی ما همین الانش مردمیه، اما به دلیلی که عرض کردیم کشاورزان از زنجیره منفعت نمیبرند، ضعیفن کشاورزای ما، عمدتاً ضعیفن. باز همه هم نه ها، میدونید خیلی از کشاورزا واقعا آدمای متمولی ان، خدا رو شکر. حالا مثلا پسته کار، زعفرون کار، اینا خب اصلا مستقیم هم صادر میکنن، درآمدشون هم دلاریه. خب یعنی همه کشاورزان نه، اما تعداد زیادی از کشاورزان ما، درصد زیادی از کشاورزان ما، اینها افرادی هستن که در واقع خیلی سود زیادی از تولیدشون نمیبرن و زندگیشون خوب نمیگذره، ولی مردمیه. ممکنه بگن که خب آقا این که ضعف کشاورزی، این که ضعف اقتصاد مردمیه، اگه کشاورزی مردمی ضعیفه پس اقتصاد مردمی احتمالاً جواب نمیده، پس چرا میخواید صنعت و بقیه بخشارا مردمی بکنید؟
ببخشید یه سوالی، چجوری با اون 2% میخونه که شما فرمودید؟
بله.
اگه جمع همین کوچیکا کلا زیر یه هکتارا که عموما خانوادگی همین هولوشه دیگه، یه هکتار دو هکتاره، توی جدول قبلی اینطوری بود که 2% بود زیر یه هکتار.
چون میدونید جدول قبلی اصلا ناظر به مالکیت نیست. کجا رفتم؟ جدول قبلی ناظر به مالکیت نیست، ناظر به مساحته. این مالکیت رو نشون نمیده.
نه خب ناظر به مساحت میگم دیگه. خانوادگی ها معمولا کوچیکن دیگه.
نه عرضم همینه، خانوادگی معمولا، بله درست میگید، معمولا کوچیکن، نه همیشه.
خب مشخصه اونایی که خانوادگی ان که تو جدول صفحه بعدی بود چند درصد اراضی زیر کشتن؟ ببین اگه اونا زیاد باشه،
ما برای اون آمار رسمی متصبی، یعنی این جنس آمارهایی نیست که معمولا تو آمارهای ما گفته میشه، عددش موجوده ها، ولی فراوری که باید رو دیتا انجام بشه توسط نهادهای متولی که مرکز آمار باشه یا وزارت جهاد باشه، معمولا این رو مساحت و مالکیت در هم ضرب نمیشه تو اعلام داده، نیاز به فراوری داره. مثلا ما از مرکز آمار تو همین دوره اخیر که می‌خواستن سرشماری سال 403 رو انجام بدن، این خواهش رو کردیم که شما وقتی دارید آمار رو گردآوری می‌کنید فقط بر اساس مساحت زمین، میزان آب، تعداد رصدام، اینها نگید، این مالکیت‌ها رو هم درش دخالت بدید. ولی اینجا چیزی که هست اینه که چقدر از زمین‌های کشاورزی ما مثلا 1 هکتار، 5 هکتار، 10 هکتار تا 100 هکتار به بالا هستن. خب اما اینکه مالکش حقیقی یا حقوقیه اینجا نشون داده نشده، تو اون یکی هم نشون داده نشده، تو اینجا فقط به لحاظ تعداد زمین، تعداد بهره برداری داره گفته میشه، یعنی چه تعداد از کشاورزی های ما یا مزرعه های ما. چون بهره بردار که میگن یه تعریفی داره، بهره بردار یعنی کسی که توی یک شهری، توی یه روستایی، توی یک واحد به لحاظ تقسیمات کشوری کشاورزی داره میکنه، ولو اینکه چند تیکه زمین داشته باشه. یعنی مثلا شما اگه توی یه روستا چند تیکه زمین داشته باشی همش یک واحد بهره برداری حساب میشه، اما اگه توی یه روستای دیگه هم یه زمین دیگه داشته باشی اون یه بهره برداری دیگه حساب میشه.
خب یه سوالی، الان تو همون جدول قبلی اون زمینایی که بزرگه مثلا 100 هکتاره، 10 هکتاره، این عملا در واقع از اون حالت خانوادگی دیگه خارج دیگه؟
نه خانوادگی هم داریم، زمین خانوادگی
یعنی عمومش، من فکر میکنم که خارج
عمومش
میشه،
خارجه دیگه. عمومش همینه که میفرمایید، ولی داریم، ولی لزوما خیلی حاصل خیز نیستن. مثلا ممکنه یه مرتعی بوده الان دیمیزاره، مثلا شما، ما مثلا رفتیم دنبالش که ببینیم که اینایی که مثلا کشاورزی که مثلا بالای 5 هکتار زمین داره عجب آدمیه، بعد رفتیم دیدیم نه واقعا بعضیشون اتفاقا خیلی فقیرن. یعنی مثلا تو همین منطقه زاگرس شما که فرمودید، خب خیلی از اینا زمینای دیمیزاریه که تغییر کاربری پیدا کرده، از مرتع به زراعی آبم نداره، یعنی آبیاری نمیشه، آب دیمه. خب هکتارا بالاست ولی عملکردها پایینه و لزوما دامی متمولی نیستند. ولی بله، شرکت های کشت و سنت و سهامی زراعی نو عمدتا بزرگ مقیاسن. اما حالا جالب تر از این یکی اسلایده. ببینید ما تا اینجاها همش میزنیم تو سر کشاورزی خودمون و میگیم ببینید ما چقدر مثلا بعده که مالکیت ها شخصیه و حقوقی نیست و اینجور حرفا، ولی ببینیم کشورهای دیگه چطوره. حالا ما نمیخوایم بگیم چون اونا اینطورن پس ما هم باشیم ها، هر کی بود متناسب با اقتضاعات خودش باشه، ولی بعضیا که با دیدن اطلاعات غربیای خورده دلشون آروم میگیره میگن خب پس خوبه. اینو نگاه کن، حالا شما رو نبیرونه، امریکا 70% واحدهای کشاورزی با وجود اینکه بزرگ مقیاسن خانوادگی هن. دقیقا همونه. این هم فامیلی فارمینگیه که غربی ها میگن، سازمان فاو، سازمان کشاورزی جهانی هم همین رو به اون، این دهه رو که الان توش هستیم به عنوان دهه کشاورزی خانوادگی فامیلی فارمینگ تعریف کرده و داره همه جا دنیا ازش حمایت میکنه و ترویج میکنه. حالا اونا ممکنه خردشیشای استعماری اینا هم توش باشه، ولی به هر حال کشاورزی خود امریکا همینطوره. یعنی مجموع واحدهای تولید عمدتاً خانوادگی هستن به لحاظ تعداد، به لحاظ سطح زیرکش و به لحاظ سهم از تولید محصولات کشاورزی. یعنی مثلا خانوادگی بوش که رئیس جمهور بود، حالا هم بوش پدر و بوش پسر، اینا مثلا اگه خاطرتون باشه تو تبلیغات ریاست جمهوری مثلا همین بوش پسر با لباس کابویی عکس مینداخت. مثلا ما فهم کردیم که خب چون کابویی بالاخره یه تمی از یه بخشی از جامعه آمریکا جذابیت داره، اینا برای رای جمع کردن این کارو میکنن، اونم هست، اما این لباس کارشونه، اینا چوپونن، یعنی دامدارن، حالا تو بافت خودشون، حالا چوپون تو مفهوم ما نه، اینا خانواده متمولی هن که این پولداریشون تو فضای کشاورزیه، چندین هزار هکتار مرتع زمین کشاورزی با زنجیره کامل فراوری محصولات دارن، با هواپیمای شخصی میرن وسط زمیناشون میشینن و پا میشن، اما خانواده مالک زمینه. من هر زمینه، خانواده مالک زمینه و خودش داره اون رو مدیریت میکنه. حالا البته چون اون کلن بافت اقتصادی آمریکا مقوم سرمایه‌داری و ساختارهای بزرگ هست، ولی به صورت شرکتی، جدایی مالکیت از مدیریت، اما تو کشاورزی این رو اعمال نکرده، یعنی جدایی مالکیت از مدیریت اتفاق نیفتاده. حالا البته این آمار 70% که من اینجا نوشتم دقیق نیست ها، ما بعدن این اسلایدی خود قدیمیه، من این خود بعدتر تو آمارهای خود دپارتمان کشاورزی، یعنی وزارت کشاورزی آمریکا اعلام میکنه، این آمار بالای 95%، یعنی به لحاظ تعداد کشاورزاشون بالای 95%، حتی اگه شما کنم بالای 98%، حالا احتیاطا میگم بالای 95، به لحاظ سطح زیرکشت بالای 90% و به لحاظ ارزش تولیدات محصولات کشاورزی بالای 80% محصولات کشاورزی امریکا تو واحدهای خانوادگی داره تولید میشه. حتی همشون اونجوری چند هزار هکتاری یا چند صد هکتاری نیستن، متوسطشون حدود فکر کنم 250 هکتاره، یعنی کوچیک‌تر دارن بزرگتر دارن، ولی بزرگ هم توشون زیاده. ولی تو اروپا همینش هم کوچیکه، یعنی متوسط ها رو حدود 100 هکتار 150 هکتاره، یعنی اندازه. ولی دوباره تو اروپاش هم ملاحظه بفرمایید، توی فرانسه دوباره کشاورزی خانوادگیه. من اون تفاوت هایی که بین کشاورزی اربابی ما و فئودالیسم اروپا وجود داره رو خدمتتون عرض کردم. توی اربابی ما من استدلال کردم خدمتتون که ارباب مالک عرصه بوده ولی اعیان مال زارع بوده، ولی تو اروپا تو دوره فئودالیسم هیچ وقت اینطور نبوده، هیچ وقت اینطور نبوده. تو فرانسه بعد از انقلاب کبیر فرانسه خب این اتفاق افتاد که زمین‌ها رو از فئودال‌ها بین مردم پخش شد و این حرفا، ولی از سال 1960 یه قانونی تحت عنوان قانون جهتگیری داشتن و رسما اینو اعلام کردن و قانون براش تصویب کردن که از الان ما اصلی ترین نهاد کشاورزیمون رو خانواده قرار میدیم و اعلام میکنیم که کشاورزی فرانسه دیگه قرار خانوادگی اداره بشود، در حالی که واقعا پیشینه تاریخی براشون نداشته این قضیه، چون این نظام دیدن بهره ورتره با یه نگاه کاملا منفعت گرایانه توی اقتصاد ماتریالیستی رفتن به سمت این قضیه، یعنی فهمیدن که این بهره ورتر عمل میکنه. هلندش هم همینطور، بیشتر این عدد برای هلند درست است، برای امریکا عرض کردم اشتباس، ولی برای هلند بیشتر از 70% واده در مالکیت خانواده و افراد هستن. حالا البته یه نکته وجود داره که مثلا تو همون امریکاش هم میگیم خانوادن، ولی اون خانواده شأن حقوقی هم تو اقتصاد داره، یعنی اونا شرکت انفرادی هم تو حقوق تجارت آمریکا مشروعه و وجود داره و طرف یک شخص میتونه بره یه شرکت ثبت بکنه و از مزایای یه مجموعه حقوقی بهره مند بشه و بتونه مثلا حالا تو تسهیلات گیری، توی بحث‌های حقوقی، توی ضامن بودن نسبت به بدهی‌های اون مجموعه، چون میدونید مثلا شرکت مالکیت، شرکت سهامی که مثلا به صورت مسئولیت محدود باشه به اندازه سهام شرکت ضامن بدهی هاشه، نه به اندازه دارایی صاحبان سهام. خب این تو قانون امریکا وجود داره ولی برای ما نه، ما اگه کسی بخواد شرکت ثبت کنه حتما با چند نفر بشن، لذا تو فضای کشاورزی افراد نمیان زمیناشونو یکی کنن، لذا تو فضای کشاورزی خانواده ها نمیتونن شرکت داشته باشن و از مزایای حقوقی بودن برخوردار بشن. حالا من نمیخوام بگم حتما ما باید اینجوری بشویم ها، اون نیاز به بررسی داره. این یه جزء از یه پیکره بزرگی که برای همش بود برنامه‌ریزی کرد، بعد راجع به این اجزاش هم میشه تصمیم گیری کرد. بله عرض کردم معمولا بزرگ مقیاسن، یعنی از ما که بزرگترن، اما همشون هم مثل اون خانواده بوش که گفتم مثلا چند هزار هکتاری، همش اونجور نیست. متوسط ها هولوش مثلا 200 هکتار 250 هکتار و خیلی کوچکتر از اونا هم دارن، ولی عمدتا بزرگه. بله مثلا تو امریکا به طور خاص میگن 1% ارزش ارزش 1% جی دی پیش، اگه اشتباه نکنم عدد رقمی همچین چیزی، مدام اشتباه نکنم، 1% جی دی پیش کشاورزیه، یعنی فقط تولید ماده خام، یعنی همون محصول خام سر مزرعه. اما با فراوری هایی که تو زنجیره اتفاق میفته، بله اونا رفتن به سمت این که فراوری های زنجیره تا اونجایی که ممکنه برای خود جامعه کشاورزی اتفاق بیفته. اونا با بزرگ مقیاسی این کارو کردن و تا حدود 13% اگه اشتباه نکنم برای امریکا هست. بله بله با صنایع مثلا خودش مثلا یه مزرعه بزرگ چند صد هکتاری ذرت داره، همزمان خشکنش هم داره، سیلوش هم داره و خودش مستقنه یه کارخانه خوراک دام هم داره و خوراک دام میفروشه، ذرت کشت میکنه، سویا کشت میکنه، ولی مثلا دونه پلیت خوراک دام گاو مثلا گاو شیری میفروشه، یا مثلا نمیدونم مرغ مثلا پلیت برای مرغ مثلا گوشتی میفروشه. خب یعنی تولیدش اینه، فروشش اونه، نه اینکه خود ذرت خام رو بار کامیون کنه. بله بله اون تولید مثلا ذرتشه، ولی با فراوری که اتفاق میفته. ولی جالب اینه که با وجود اینکه ممکنه بگید خب 13% هم که چیز زیادی نیست، ولی اولا اون نگاهش این نیست، میگه امنیت غذایی خودم مبتنی بر اتفاقا اونا ایده خودکفایی رو خوب گرفتن اجرا میکنه، و بعد اقتدار غذایی که براش ایجاد میشه، یعنی حتی به کشاورزش یارانه میده که محصولش رو صادر کنه و نمیگه که یارانه منو داری صادر میکنی و در واقع به کشورهای دیگه داری یارانه منو منتقل میکنی، میگه از این طریق داری اون کشور وابسته به غذای تولیدی در خاک امریکا میکنی و این خودش یه حیطه نفوذیه، بعدن اگه من تحریمش کنم این تحریم یه ابزاره و این کار انجام میدم که این اتفاق بیفته. تو همون نمودار اولیه که نشون دادم خدمتتون، مثلا سهم از کل اقتصاد برای کشاورز برای ما الان تو اون نموداره بین 6% نمیدونم 8% 10% کمتر بیشتر کم و زیاد میشد. نه ما همه کشاورزی با هم، ما این کشاورزی که میگیم دام و طیور و همه چی توشه. بله حالا 6 میگم تو اون باز زمانی دیدید دیگه متفاوت بوده توی حدود مثلا 20 سال گذشته، ولی بین فکر کنم 6 تا 10 15 اینا کم و زیاد میشه. میزان سرمایه گذاری توی بخش هم مثلا تو سالایی که خوب بوده مثلا هلوش 20% سرمایه گذاری کل بوده، الان حدود 8%. خب ببینید کل کیک اقتصاد ما اینقدر بزرگ نیست دیگه، یعنی وقتی که ما درصدمون از امریکا بیشتر میشه به این معنا نیست که بخش کشاورزی ما قوی تر از بخش کشاورزی امریکاست لزومن از نظر تولید از نظر رشد، اما اونا کل اقتصادشون بخش صنعتشون خیلی بزرگه که کشاورزیشون با وجود اینکه خیلی قویه ولی 1% اقتصاد بیشتر نیست. اما نکته اینه که کشاورزی هم یارانه زیادی میدن، هم خود کشاورزا طبقه سیاسی فوق العاده پرنفوذین، یعنی مثلا تو کنگره امریکا یکی از قوی ترین لابی ها لابی کشاورزانه. میگم دیگه خیلی هاشون مثلا بوش همین جور بوده، خیلی های دیگه شون بله بله واقعا هم تو همین فضا خیلی از متمولین و سرمایه‌دارا و سیاسیون بزرگ امریکا کشاورزن، با افتخار کشاورزن ها. دوباره یکی از در واقع مظاهر فرهنگی در واقع استعماری برای ما اینه که یه واژگانی مثل دهاتی و چوپون و اینا مثلا ناسزا تلقی میشه، ولی که اون با افتخار میاد. شما فکر کنید مثلا یه کسی الان بخواد رئیس جمهور شه بیاد لباس چوپونی تنش کنه بره عکس بگیره، حالا البته یه خورده نخوره الان مد شده، ولی اون با افتخار به عنوان یه طبقه متمول اجتماعی این کارو میکنه که آقا میگه من این لباس کابویی لباس نشون دهنده ثروتمند بودن منه. خب حالا اینو من این تیکش رو می‌خواستم بین اروپا و آمریکا من یه تفاوتی رو ببخشید عرض بکنم، بعد نکته‌ای بود من متوجه نشدم، یه تفاوت بین آمریکا و اروپا عرض بکنم. ببینید تو آمریکا عرض کردم واحد کشاورزی اونقدر بزرگ میشه که طرف میتونه کل یا یه بخشی از زنجیره رو تو واحد خودش داشته باشه، ولی تو اروپاش اینطور نیست. نکته جالب اینه، یعنی مثلا کشاورزی فرانسه دامداراشون عمدتاً اینجوریه که اینا دیگه همون کسانی هستن که هولشتاین دیگه مناسبشونه، یعنی تو دامنه های آلپ اینا دامدارن، تعداد رسدامشون خیلی بزرگ نیست که مثلا میگه چند، حالا چون اروپا سلابود مثلا چند هزار رس گاو شیری دارن، نه اونام چند ده رس دارن، مثلا 10 تا 20 تا 50 تا دام سنگ مثلا گاو شیری متناسب با اقلیم اونجا داره. خب بعد این چی کار میکنه؟ خود دیگه اینجا که اروپاست نظام سرمایه داریه، این منطقه اقتصادیش چیه که 20 تا 30 تا بیشتر نداره و نمیره به سمت اون چند هزار تا یا مثل امریکا؟ حالا این اومده تو تعاونی کارش رو راه انداخته، یه تعاونیه البته واقعی، نه مثل ما دولت ساخته ای بالا به پایین، البته تو بوم نظام سرمایه داری خودشون. اینم تو پرانتز عرض بکنم، تعاونی که ما با نگاه اسلامی دنبالشیم فرق میکنه با اون تعاونی که اروپایی ها میگن، تعاونی اونا باز هم تو نظام سرمایه داریه، ولی حالا با یه منطقی که با همدیگه کارو انجام بدن، ولی ارزش محوری سرمایه محوریه. اما خب چون اون تراکم جمعیت تو اروپا بالاست، مثل امریکا نیست که زمینای سرخپوستار گرفته باشن و زمینای بزرگ داشته باشن، خب زمینا کوچیک میشه، بعد واحدهای کشاورزی خیلی بزرگ نمیشده، مخصوصا بعد از فروپاشی نظام فئودالی. چجوری اومدن کارو انجام دادن؟ این دامدارایی که هر کدوم مثلا 20 تا 30 تا 50 تا گاو شیری دارن با هم یه تعاونی زدن، یه کارخانه خوراک دام دارن که مال تعاونیشونه، مال همشونه، یعنی حلقه های پیش از اون مرحله تولید ماده خام که شیر باشه، حلقه های تأمین نهاده رو به صورت تعاونی به صورت مشاعی برای همشون زدن. از اون طرف یه کارخانه فراوری سرین لبنی دارن که شیری که تولید میشه رو هر روز میفرستن اونجاها، یعنی من روزانه شیری که از گاوم میدوشم میفروشم به کارخونه‌ای که مال خودمونه، مال تعاونی خودمونه، روزانه اون پول فروش شیرم رو دریافت میکنم. سر سالم این کارخونه صنایع لبنیش رو که تولید کرده و فروخته محصولات لبنیش رو، سر سال بین اعضای تعاونی توزیع سود داره، یعنی زنجیره از تولید نهادها که خوراک باشه با هم انجامش دادن در یک ساختار شرکتی، فراوری رو هم در یک ساختار شرکتی انجام دادن، اما تولید رو زمین رو هر کی برای خودش. شاید این سوال مطرح بشه که خب اینا قبلشو که دارن شرکتی انجام میدن، بعدش هم که دارن شرکتی انجام میدن، چرا رو خود تولید ماده خام و شرکتی انجام نمیدن؟ نه تو امریکاش نه تو اروپاش، که دیگه اونا پرچمدار نظام سرمایه داری هن، که دیگه ما که نباید از پاپ کاتولیک تر بشیم. یعنی اگه خود اونا که تعریف نظام سرمایه داری رو انجام دادن و گفتن، بزرگوارانی که رشته‌ای مثل اقتصاد و مدیریت خونده باشن یا مطالعه داشته باشن، مستحضرن که درسی که ترم اول به دانشجوی رشته مدیریت میدن، میگن طبق اصول مدیریت علمی لازمه افزایش بهره‌وری جدایی مالکیت از مدیریته. خود اونهایی که این تعریف رو تو کتابای اقتصاد و مدیریت گفتن، تو کشاورزی این کارو نکردن، این حلقه رو دست خودشون گرفتن. حالا تو امریکاش گفتیم کل زنجیره رو دست خودش گرفته، تو اروپاش نه، فقط همین یه حلقه رو گرفته، ولی قبل و بعد رو با تعاونی اداره میکنه. چرا؟ این چرا خیلی چرای مهمیه که اینجا عرض بکنم خدمتون. این برمیگرده به ماهیت کار کشاورزی که با همه بخشای اقتصادی متفاوته. من ببینید، خب خودش یه بحث مفصلیه، من فقط یه کلید واژه گفتم که از اینجا اون سرنخ بحث اینه. وقتی میگیم نظام سرمایه داری یعنی چی؟ یعنی سرمایه محور بودن، یعنی اصالت انتفاع و لذت طلبی مبتنی بر دارایی و نفع مادی. خب اینا همه چی و حول اون، یعنی بزرگترین ارزشی که تو اجتماع اونها مطرحه لذتیه که از طریق انتفاع مادی به دست میاد. خب یعنی همه چی جسمانی و مادی تعریف میشه. حالا رسیدن به یه ساختاری که اگه با هم باشیم نفع مالیمون و لذت طلبیمون رو بیشتر میتونیم فراهم کنیم، یعنی دوباره تو همونش هم با هم بودن. خب یعنی چرا؟ چرا؟ من نکتم همینه. ما این تیکش رو میتونیم با نگاه ابزاری میتونیم اون تعاونی رو بیاریم، ولی باید حواسمون باشه یه ابزار داریم میاریم نه یه پارادایم، چون اگه پارادایم بیاری کلش رو آوردی. ما میگیم که نه، ارزش محوری برای ما تو نگاه اسلامی، توی نگاه که بالاخره خدایی هست، یه خلقتی هست، یه چیزی ما برای این خلقت وجود داره، همه چیز نفع مادی نیست. ما برای همون که عرض کردم، حضرت امام هم که واسه خودکفایی مطرح میکنه، نگفته که خودکفایی یا اقتصاد کشاورزی که پولدارتر بشیم. برای اینه که ما میخوایم به اون اهداف سطح بالاتر برسیم، آب و دونمون باید فراهم بشه که بتونیم به سمت اون اهداف والا بریم، ولی اون اهداف والا هدفه. یعنی امام هیچ وقت، شما تو سیر و سلوک شخصی امام و شخصیت عرفانی که امام داشته، هیچ وقت آخرت خودش رو خرج مثلا دنیای ما نمیکنه که بیاد انقلاب کنه که چی، که ما مثلا پولدارتر بشیم. نه، اون دنبال یه چیز دیگه ایه. باید حواسمون باشه اگرم تعاونی میاریم با کل ارزشاش نباید بیاریم، با یه نگاه ابزاری باید اون تیکایش که به دردمون میخوره رو بیاریم. خب حالا داریم به اذانم نزدیک میشیم. چرا میگیم که ماهیت کاری کشاورزی اینه که خود اون تیکه تولید ماده خامش رو نمیشه درش مالکیت و از مدیریت جدا کرد؟ یک، این که حساسیت کار با موجود زنده. ما میخواییم موجود زنده رو در محیط زنده پرورش بدیم و پرورش خود موجود زنده حساسیت های بسیار بالایی داره که اگر کسی خودش مالش نباشه، مال خودش نباشه و کل زندگیش وابسته به اون نباشه، اصلا اینقدر زحمتش رو به جون نمیخره. یعنی مثلا شما برید گلخونه دارایی ورامین رو نگاه بکنید، اینا چجوری دارن تولید انجام میدن؟ اینا هنوز اصطلاح ارباب رعیتی توشون هست، حتی فرق میکنه با اون ارباب رعیتی ها، ولی اصطلاح هنوز دارن. گلخونه های خیار توی ورامین ساختار مدیریتیش اینطوره: یک کسی مالک زمین و سازه گلخونه است و یه کسی هست که بهش اصطلاح میگن رعیت، معمولا هم خانواده های افغانستانی هستن که خانوادگی کار میکنن و تولید خیار تو گلخونه رو خوب یاد گرفتن. اینا 50-50 با این صاحب گلخونه شریکن. خب بعد ما با اینا صحبت کردیم، با اون ارباب یا اون کسی که بالاخره مالک اون گلخونه است، باشون صحبت کردیم، گفتیم آقا شما چرا نمیایید اینی که الان شریکش کردی مزد بهش بدی و سود خودتو افزایش بدی؟ این که داره کار میکنه، تو چرا شریکش میکنی؟ مزد بهش بده. حالا نه که ما طرفدار اون باشیم، خواستیم جواب اونا چیه. اینو مزد بهش بده بره کنار و بعد دیگه سودش هرچی میمونه مال تو باشه. ساعتی چقدر میخواد بگیره؟ 50% کل تولید تو خیلی زیاده، بیشتر، خیلی بیشتر از پول حقوق کارگریه که بخوای به این بدی. میگه ببین، من اوج فروش خیارم زمانیه که شب عید بتونم خیار رو به بازار برسونم. خیاریه که من بخوام عید به بازار برسونم، باید تو سردترین فصل سال توی ورامین، تو آب و هوای خلاصه سرد و خشک اونجاها پرورش بدم. کافیه یه شب برفی و کولاک باد بزنه، این پلاستیک من یه تیکش ورداشته بشه، کل بوته من از بینم که نره، تولیدش افت میکنه و تولید من دیگه اقتصادی، بخاطر یه شب توی یه فصل تولید که 3-4 ماه 5 ماه ممکنه طول بکشه، یک شب کافیه که کل سود رو به باد بده. این کارگر اگه اجیر و مزد بگیر باشه، من هر چیم که بهش پول بدم، ساعت 3:30 شب پا نمیشه چراغ قوه ببره ببینه پلاستیکا توی این کولاک سالمن یا نه. فقط زمان این کار انجام میده که بدون 50% این محصول مال خودشه. پس یعنی حتی اینجا هم که دوباره به یه ساختار شراکتی رسیدن، طرف رو صاحب محصول کرده که این ارقو میذاره. کار کشاورزی چه تو حوزه دامداری، چه تو حوزه طیور، چه تو حوزه زراعت، چه تو حوزه باغداری، یه موجود زنده ایه که بهره وریش مال شرایطیه که همه چیش سر جا باشه. آب و دونش کامل باید سر جا باشه. مثلا دام اگه همینجوری ولش بکنی زنده میمونه، ولی گوشت خوب نمیگیره، شیر خوب نمیده، خیلی خوب باید بهش برسی. اون خوب رسیدنه مال کسیه که کارو از خودش میدونه و این خیلی نکته مهمیه. و تو هزینه های کار، توی شکل بالا سر بودن و اجرای کار خیلی موثره. نکته دیگه پیچیدگی های محیط طبیعی و اقتصادی و سیاسیه. فقط این نیست که خود موجود زنده پرورشش حساسه، محیطش هم محیط پویاییه. ببینید کل اقتصاد اینطوره که میگن که توی شرایطی که مرتب نوسانات اتفاق میفته، حالا برای ما تورم، نرخ ارز، همه اینا مرتب تلاطم تو اقتصاد ایجاد میکنه. تو کشاورزی همه این تلاطم‌ها اثر میذاره، به اضافه تلاطم‌های محیطی، سرما، گرما، تگرگ، نمیدونم خوشسالی، ترسالی، سرمای دیررس بهاره و همه چیزای دیگه‌ای که اصلاً در قابلیت کنترل که هیچی، حتی خیلی وقتا قابل پیش‌بینی دقیق هم نیست. هواشناسی یه گزارش میده که یه جبهه پرفشار یا کم فشار داره میاد، اما این حالا دقیقاً کی میرسه به من، دقیقاً چه روزی بارشش اتفاق میفته، به صورت بارون اتفاق میفته یا تگرگ، زمین تا آسمون فرق میکنه. توی زراعت آخر نزدیک به برداشت یه تگرگ بزنه یه رگبار بیاد، کل محصول از دست میره. خب پس یعنی محیط کشاورزی هم پیچیده است. پس کشاورزی اون تولید ماده خامش دقیقاً مثل اینه که شما یه موجود حساس رو توی یه محیط فوق‌العاده مهاجمی که تهاجمش خیلی بیشتر از فقط تنش‌های اقتصادی و سیاسی، بلکه تنش‌های اقلیمی و محیطی هم بهش اضافه میشه. مثلا من اگه بخوام تولید یه کالای صنعتی داشته باشم، برف و بارون تأثیر رو کار نداره، چون اولین کاری که میکنم یه سوله میزنم، دما، رطوبت، نور، همه چی رو کنترل میکنم، تازه خط تولید شروع میشه. کشاورزی اساساً زیر فضای باز و زیر آسمون خداست. یعنی حتی کنترل شده ترین فضای کشاورزی که گلخونه باشه، تعادلات بسیار زیادی با محیط داره نسبت به فضای صنعتی. نکته بعدی سختی کارشه که عرض کردم خدمتون. مجموعه اینها باعث میشه که هیچ جای دنیا مالکیت رو از مدیریت، حتی تو نظامات سرمایه‌داری، تو خود اون قسمت تولید ماده خام جدا نمی‌کنن. و حالا هم که برای ما گفتیم مثل امریکا نمیشه اینقدر بزرگ بشه کل واحد رو داشته باشه، یعنی کل زنجیره رو توی واحد داشته باشه، حداقل مثل اروپایی بود بریم به سمت اینکه اتحادیه و تشکل و اینها رو داشته باشه. یه قسمت دیگه بحث هست که دوستانی که با بحث‌های ادبیات مدیریت کسب و کار و کارآفرینی و بوم کسب و کار و اینها آشنا هستن، واقعا میشه نشون داد. من دیگه الان نمیدونم چقدر، الان 5 دقیقه به اذان مونده، نمیدونم چقدر فرصت میشه که آقای قربانی ما چقدر میتونیم، دوستان چقدر حوصله میکنن که ما یکم ادامه بدیم یا مثلا بریم نماز برگردیم. حتی اون که نمیشه، درسته بریم نماز برگردیم سخت میشه، حوصله میکنیم نماز به تاخیر نیفته. ببینید این اون چیزیه که معمولا تو فضای مدیریت کسب و کار میان میگن که ما برای این که بتونیم یه کسب و کار سوده و ارزش آفرین داشته باشیم میبریم روی بوم کسب و کار. عوامل مختلفی که روی کسب و کار اثر دارن رو شناسایی میکنیم. بوم کسب و کارهای مختلفی وجود داره، ولی یکی از توافق شده ترین هاش اینه که تقسیم میکنه به مشتریان، ارتباط با مشتری، کانال‌های ارتباطی، ارزش پیشنهادی، فعالیت‌های کلیدی، منابع کلیدی، همکاران کلیدی و پایینم جریان درآمد و ساختار هزینه‌ها. تو بخش‌های مختلفی از بوم کسب و کار ما اینو کار علمی کردیم، روش پایان نامه انجام دادیم، روش پژوهش انجام دادیم که اتفاقاً بوم کسب و کار خانوادگی کارآمدتره تو فضای کشاورزی نسبت به بوم کسب و کار شرکتی. چند تا مثالشو عرض می‌کنم خدمتون. ببینید ساختار هزینه یعنی چی؟ یعنی نقدینگی‌هایی که کشاورز در طول فصل تولیدش باید خرج بکنه تا زمان سر خرمن، سر برداشت محصول، فروش محصول بخواد یک جا یک درآمدی داشته باشه. عمده فعالیت کشاورزی اینطورن دیگه. حتی غیر از مثلا گاوداری شیری که روزانه شیر میدوشن و میفروشن، خیلی از شاخهای کشاورزی ما تو یک مقطع از سال درآمد یک کاسه دارن، یک جا کل درآمد سالشون رو دستن، ولی در طول سال هزینه دارن، هزینه کارگری، هزینه بذر، سم، حقابه و چیزهای مختلف دیگه. اگر که ما یک ساختار شرکتی داشته باشیم که هزینه های شرکت رو منعطف بکنه، این بهتر نیست؟ عرض کردم خدمتون که تو خیلی از الان تو کار کشاورزی ما اینطوره که عمده نهادهای تأمین مالی کننده به طور ویژه نظام بانکی ما، اکثر این کشاورزای ما که گفتیم بالای 99% تعداد واحدهای تولید و بهره برداری ما هستن، رو اصلا سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایه در گردش در اختیارشون نمیذاره. شما کجا شنیدید کشاورزی برای تأمین بذرش به طور راحت از وام بانک از بانکی وام بگیره، بره کود و بذر و سمشو بخره و بعد بیا تولید انجام بده، بعدم قسط وامشو بده؟ اگه بود خیلی خوب بود دیگه. عمده صنایع ما میدونید اینجوری اداره میشن، یعنی اگه بانک‌ها بهشون سرمایه در گردش ندن، تسهیلات سرمایه در گردش ندن، اصولا کارخونه‌ها تو کارخونه خیلی گنده به مشکل میافتن، مثلا شرایط تورمی الان. ولی کشاورز این کارو داره انجام میده. چرا این کارو انجام میده؟ یکی از دلایلش اینه که تو ساختار هزینه یا تو ساختار نیرو انسانی، اینا به همون اندازه‌ای که از نیروی کار خانوادگی استفاده میکنن، هزینه نیرو انسانیشون منعطف میشه. ممکنه بگید که خب داره بچه‌شو استثمار میکنه، ولی نه، واقعا اینطور نیست. ببین اگه کارگر بخواد استخدام کنه باید روزمزد یا نهایتا آخر برج باید حقوقش رو بده. خب و این یه جریان دائم نقدینگی برای هزینه است. نمیتونه بگه هنوز مثلا کشاورز روزمزد استخدام کرده برای مثلا پابیل زدن باغ بعد بهش بگه برو سر خرمن بیا من مزدتو بدم. این روزانه کارگر روزمزده. همین الان زندگیش لنگ اینه و حاضر نمیشه غیر از این کار بکنه. غیر از روزمزدی. اما اگه نیروی کار خانوادگی باشه چطور؟ اون ساختار طرف میاد یه عمری کار میکنه، نهایتا روزی که میخواد ازدواج کنه، جهیزیه میخواد، پسر خونه میخواد، ماشین میخواد، سرمایه میخواد، یک جا از این سرمایه خانوادگی همه اون برش تامین میشه. شما میدونید اکثر خانواده‌های شهری و طبقه متوسط شهری امکان این که سرمایه در اختیار بچه‌هاشون بذارن ندارن، کشاورزا میتونن. ممکنه بگید خب زمین خورد میشه، یا میگم این یه مزیت اقتصادیه که انعطاف داره توی ساختار سرمایه. حتی یه کارخونه دار نمیتونه یه تیکه از کارخونه‌شو بکنه بده دست بچه‌ش اگه بچه‌ش بخواد جدا بشه، ولی یه کشاورز میتونه. و این نگید زمینو خورد میکنه، درسته اگه اقتصاد مقوم تولید نباشه زمینو خورد میکنه، ولی اگر که اقتصاد حمایت کننده از تولید باشه، همون پسری که یتکی از زمینو گرفته جنم کاری داشته باشه وای میسه کارشو به سوداوری میرسونه، زمینای اطرافم میخره اضافه میکنه و یه واحد بزرگتر ایجاد میکنه برای خودش. یا اگه در اثر ارث زمین چند تیکه شد تیکای مختلف دورترو میفروشه با پولش میاد زمینای اطراف خودشو میخره و توسعه میده. چرا کشاورزی ما داره کوچیک میشه یا واحدهای ما داره کوچیک میشه یا ویلا سازی میشه؟ به خاطر ارث نیست، یا به خاطر تقسیم شدن توی سرمایه تو خانواده نیست، به خاطر اینکه اساسا تولید سودده نیست. طرف میبینه که زمینو ول کنه بیا تو شهر سهام کنه، دلار کنه، سکه کنه، ماشین کنه، زندگیش بهتر اداره میشه. یعنی مشکل خارج از بخش کشاورزیه، داخل بخش کشاورزی اساسا نیست. پس ساختار هزینه توی یک خانواده منعطف تره. علاوه بر این ساختار خود سرمایه اول، خود زمین، آب که مهمترین نهاده تولید کشاورزیه داره در خانواده تامین میشه. یه بچه شهری مثلا منی که کشاورزاده نبودم تو فضای شهری بخوام یه کسب و کاری را بندازم، اگه خانواده من نتونه منو پشتیبانی کنه، که معمولا خانواده‌های متوسط شهری زندگی به روزمره بچه‌هاشون رو میتونن کمک کنن ولی سرمایه نمیتونن در اختیارشون بذارن. کشاورز عرض کردم تنها صنفیه که میتونه سرمایه در اختیار بذاره و این بین نسلی منتقل بشه و این مزیت کشاورزی خانوادگی، اگه کشاورزی شرکتی بود اینجوری نمیشد. بحث دانش و در واقع توان اداره کاره. میدونید کشاورزی به دلیل همه اون پیچیدگی‌هایی که عرض کردیم تو مدیریت کار کشاورزی و پرورش موجود زنده وجود داره اساساً قابل آموزش تو نظام دانشگاهی نیست. اینم دوباره از اون ادعاهای شاید یه خورده نگاه اول باورش سخت باشه، ولی یه خورده به تجربیات زیسته خودتون مراجعه کنید میبینید. شما تا الان چند نفر فارغ التحصیل کشاورزی دیدید که کشاورزاده نبوده و به واسطه یه لیسانس یا فوق لیسانس زراعت یا باغبانی تونسته کشاورزی کنه؟ هم به دلیل اقتصادی نمیتونه چون زمین نداره و زمین تو اقتصاد ما خیلی گرونه. یعنی شما اگه بخوای پولی بذاری که زمین بخری بعد حالا تازه بیای توش سرمایه در گردش هم بیاری تولید کنی، خب همون پولو بردی تو شهر خیلی درآمدی بیشتر میتونستی به دست بیاری. پس کسی که کشاورزاده نباشه اساسا نمیتونه کشاورز بشه به دلیل اقتصادی چون زمین نداره. ولی حتی اگه زمینی هم بهش داده بشه اساسا پیچیدگی کار کشاورزی و تعداد پارامترها و المانهایی که تو کار کشاورزی انقدر زیاده، تعداد متغیرها انقدر زیاده که اساسا توی دوره آموزشی 4 ساله لیسانس یا 2 ساله فوق لیسانس قابل انتقال نیست. لذا یه پیشنهادی که ما حتی برای نظام دانشگاهی کشاورزی داشتیم که توی نقدی که به برنامه لایحه برنامه توسعه همین برنامه هفتم داشتیم اینو نوشتیم، به خود در واقع وزارت جهاد و وزارت علوم و اینها هم اینا رو اعلام کردیم که آقا شما دارید یه هزینه بیخود میکنید و میدونید یکی از رشته هایی که خیلی فارغ التحصیل بیکار داره رشته کشاورزیه، به خاطر اینکه بچهای شهری میرن میخونن و واقعا نه سرمایه‌شو میتونن تامین کنن نه کارشو میتونن انجام بدن. یعنی نه سخت کوشی، اصلا سختی کار کشاورزی رو اصلا یه بچه شهری نمیتونه تحمل کنه و پیچیدگیش رو یه بچه کشاورز از روز اول. ما میگم من خودم شهری بودم ولی همکار کشاورز ما داریم که همکار خودمونه ولی کشاورزاده است. تو باغچه را میریم تک تک علفا رو میشناسه، اسمشون رو اگه ندونه رفتارشون رو میدونه، تو چه فصلی در میاد، تو چه فصلی بعض میده، دام اینو میخوره یا نمیخوره، گوسفند اینو بخوره مثلا نفخ میکنه یا نمیکنه، اصلا مگه اینو میشه توی یه دوره 4 ساله زراعت یاد داد؟ اکثر اساتید کشاورزی میگن که ما فارغ التحصیلامونو دیگه مشتشو گندم بذاری یه مشتش رو از هم تشخیص نمیده بعد از یه لیسانس فوق لیسانس زراعت. خب اینا همه چیزایی که تو کشاورزی خانوادگی سینه به سینه منتقل میشه و اتفاقا به همین دلیله که کشاورزی اتفاقا خانوادگی شدنیه و بهره وره و غیر از اون بهره ور نیست. و حالا از اینجا به بعد حالا میریم توی اون قسمت آخر که چطور این واحدهای کوچیک رو در واقع صرفه مقیاس ایجاد بکنیم. این قسمت فرهنگی و کراهت مزدوری و اهمیت تحکیم بنیاد خانواده رو این حرفا رو هم که من خلال بحث عرض کردم خدمتون. یه نکته کوتاه عرض بکنم دیگه، اینا رو فقط کلید واژه میگم رد میشم. این که ما میگیم کشاورزی ما همی الانش هم مردمیه، یه نیاز به اصلاحگری هایی دارد حتی قبل از اون بحث زنجیره. ما ببینید، من نمیخوام از کوچک مقیاسی حمایت کنم، عرض کردم از وحدت مالکیت و مدیریت میخوایم حمایت بکنیم، اما حالا که کوچک مقیاسن، حالا که پراکندگی اراضی وجوده، شما میدونید خیلی از کشاورزان ما چند تیکه زمین تو آبادی دارن، یه تیکه اینور یه تیکه اونور، باید سیاستایی در پیش گرفت که اینا تجمیع بشه و بعضی جاها این کارو کردن، خود انگیخته بعضی از روستاها هستن که توی یه دوره‌ای این کارو انجام دادن، همه با هم توی ساختای ریش سفیدی جمع شدن، توافق کردن که بیاید زمینام تا اونجا که ممکنه چند مثلا از 6 7 تیکه متوسط رسوندن به 2-3 تیکه. داریم بعضی روستاهای این چنینی. باید رفت به سمت این که اولا که کشاورزی خانوادگی به رسمیت شناخته بشه، نه اینکه مثل الان هنوز که هنوزه وزارت جهاد و دانشگاه‌ها مهمترین نظام‌های تولید بهره برداری و شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت و اینجور چیزا بگن. بگن نه، اتفاقا همینی که از خوبه. نه اینکه مثل اون کلاغی که میخواد رفتن کپکو یاد بگیره، رفتن خودش هم یادش میره. هرچند این مثال کپکو کلاغ نیست، نشون دادیم که مثلا خود غربی‌هاش هم همینن. بعد از اون باید بریم به سمت سیاست‌هایی که کاهش خوردی و پراکندگی انجام بده و سیاست‌های حامی خانوادگی بودن کشاورزی. حالا دیگه از اینا بگذاریم، بعضی مثالاشو عرض کردم. اما نکته بعد اینه که حالا توی خیلی از شاخه‌های کشاورزی و دامداری ما به مفهوم عامش مشکلاتی وجود داره. مثلا الان این تصویر دامداریه که الان توی یه عرصه‌ایه و اون در واقع ناظر سازمان منابع طبیعی یگانه حفاظت اومده مثلا تعداد دامش یا مثلا بگه قروق شکسته یا هر چیزی گیر داده و داره جریمهش میکنه، یا مثلا کشاورزی که محصولش رو دستش میمونه و نمیتونه بفروشه. اینو زیاد شنیدید که نمیدونم پرتقال توی شمال، سیب توی ارومیه، نمیدونم سیب زمینی و هندوانه توی استانهای گرمسیر جنوب، یا جاهایی که مشکل آب پیدا میکنن. یک کشاورز خرده مالک چطور میتونه این مشکلش رو حل کنه؟ راهکار همون راهکار تشکله، به این معنا که افراد دور هم جمع بشن، مشکلی رو که عرض کردیم به تنهایی نمیتونن حل کنن، در یک تشکل حل کنن و برن به سمت انواع ساختارهای تشکلی، ساختارهایی که نه فقط بحث یک شرکت سهامی، یک شرکت تعاونی به مفهومی باشه که تو ساختار اداری ما تعریف شده. بیان اون کسی که داره یه حلقه تولید رو انجام میده، از اون ورم تو سطح سیاستیش هم هست دیگه، یعنی همونجور که ما تو سطح واحد تولیدی مسائلی داریم، تو سطح سیاستیش هم مسائل دیگری داریم. هر دوی اینها رو میشه زنجیره وار نگاه کرد. مثلا دولت یه دغدغه‌هایی داره، کشاورز یه دغدغه‌هایی. دولت دنبال اینه که حمایت از بخش کشاورزی بکنه، الگوی کشت که مثلا ناظر به اون بحث تولید ماده خام، تقریبا حلقه‌های بالا و پایینی تناظری با هم دارن اگه دقت بفرمایید. تا آخرش کشاورز مسئله فروش داره، دولت مسئله تنظیم بازار داره. الگوی تشکل توی یه سازوکاری از تشکل‌ها میتونه همه این مشکلات رو هم تو سطح واحد تولید حل کنه، هم تو سطح سیاستی. تو سطح واحد تولید مثالاشو دیگه متعدد عرض کردم خدمتون، تعداد کشاورزانی که تو یه صنف دارن کار میکنن، برای خرید نهاده ارزون قیمتشون، برای کارخانه خوراک دامشون، برای تهیه بذر و کود و سمشون، برای تهیه مکانیزاسیون و ماشینالاتی که میخوان تو کارشون استفاده کنن. بالاخره یه تراکتور سنگین، یه کامباین سنگین برای یه نفر زیاده، ولی برای چند نفر به صرفه میشه. خب اینو میتونن به صورت اشتراکی توی یه سازوکار با هم بودن. حالا اون ساختار حقوقیش رو باید صحبت بکنیم، اون خودش یه بحث مفصلیه. فقط اینو سربسته از من بپذیرید که تعاون، ساختار قانون تعاونی های ما مشکل داره و اون چیزی نیست که این تشکل که مد نظر ماست رو تامین میکنه. برای همینه که من از واژه تشکل استفاده میکنم، چون تعاونی زمینه که به لحاظ ریشه اسلامی که داره ارزشمندتره به نظر ما، ولی از اون طرف یه تبادراتی داره که میاد تو مقررات امروزی و ایراداتی داره و یه بخشش رو تو سازمان تعاون روستایی عرض کردم خدمتتون. از طرفی دولت هم یه مشکلاتی داره که با ساختار مدیریت دولتی نمیتونه حلش کنه. ما همیشه تو توزیع نهاده مشکل داریم، برای مثلا برای تامین نهادها بازارگاه میزنیم، دوباره اونم میبینیم که دور زدن توش پیدا میشه، رانت توش پیدا میشه. بحث کشاورزی قراردادی رو گاهی مطرح میکنن به عنوان یه راهکاری برای اینکه کل مشکلات کشاورزی رو حل کنه، در حالی که یه ابزاری بیش نیست، یه جایی جواب میده یه جایی هم جواب نمیده. نباید به عنوان راهکار حل مشکلات بهش نگاه کرد. تامین زیرساخت و تنظیم بازار، اینا همه چیزاییه که تو ساختار تشکلی به این صورت میشه در آورد که ما پایین‌تر از همه واحدهای تولید رو داریم، واحدهای تولید با هم متشکل میشن و اون تعاونی‌ها یا هر گونه تشکل دیگه‌ای تو حوزه آببری، تقسیم آب، نهادها، فراوری، انبارش، بازاررسانی، حتی صادرات، برندینگ، اینا رو تو تشکل خودشون میتونن انجام بدن. اون تعاونی‌ها رو من خواهش میکنم بزرگواران که حتی تو اون دوره تعاونی نیستن ببینن این مثال‌هایی که آقای یورتخانی میان، تعاونی اشری گرمسار، تعاونی شباهنگ، تعاونی شباهنگ حتی سازوکار تأمین مالی کشاورزان خودش رو فراهم کرده و وام میده و در واقع سیستم پولی رو اندازه کردن. و بعد اتحادیه‌های شهرستانی و استانی اینها و اتحادیه‌های سراسری اینها تا سطح اتاق‌هایی که در واقع اتاق‌های سطح بالای تو اقتصاد بین برای کشاورزان و اینها بخواد باشه. اما توی ساختار پایین به بالا که هازا اول و کلام، یعنی ما الان هم عرض کردم تعاونی زیاد داریم، اتحادیه هم زیاد داریم، اتاق کشاورزی و اینا هم تو دوره‌هایی بوده، تو دوره‌های شکست خورده، الان مستقیم نداریم، ولی به هر حال این ساختارا همین الان هم برای ما شناخته شده است. اتحادیه وجود داره، سندیکا وجود داره، اما عمدتاً به صورت پایین به بالا جوری که نمایندگی کننده خود مردم باشن نیستن. یعنی مثلا اتحادیه سراسری گندمکارا اینطور نیست که کسانی که هستن توی یه فرایند نمایندگی از پایین اومده باشن بالا و اونو که بالاست خودش رو نماینده تمام زارعین گندمکار کشور بدونه، اینطور نیست. یه کشاورز گندمکار بزرگیه که خودش به عمل کرده گندمش خوب، دستش هم درد نکنه، داره برای کشور تولید انجام میده، اما نماینده کشاورزان بزرگه، نه نماینده همه کشاورزان. و اینکه چطور میشود یه همچین سازوکار پایین به بالای اتحادیه های سراسری کشاورزان و دامداران رو داشت خودش یه بحث مفصلیه که واقعش ما خودمونم همه راهش رو هنوز نرفتیم، اما ایرادات وضع موجود رو شناسایی کردیم و راهکارهایی برای اینکه چطور میشه به این سمت حرکت کرد داریم. اما خب پیاده شدن این نیازمند یه عزم سیاستی تو سطح کلان تا بتونه این کارو انجام بده. یه شبهه هایی وجود داره ناظر به اینکه اساسا ما میتونیم کار جمعی کنیم یا نه. اینو اجمالا از من بپذیرید که این خیلی حرف استعماری کاملا غلطیه که میگن ایرانی ها بلد نیستن کار جمعی کنن. اتفاقا ایرانی ها بلدن کار جمعی کنن و اساسا کار جمعی کار شرقی هست. فلسفه ایندیویژوالیسم و فردگرایی مال غربی هست. اونا با ادبیات کسب و کاری آدما رو خوب میتونن به کار بگیرن، دورم جمع کنن، یه مجموع حقوقی رو اندازی کنن، اما این به معنی کار جمعی که تو فرهنگ ما ریشه داشته به هیچ وجه نبوده و نیست و اینو نبود با اون بحث اشتباه گرفت. خب دیگه من بیشتر از این مصدق نشم، یه گام های متشکل شدن و ایناست که دیگه خودش یه بحثه. من دیگه اگه اجازه بدید از این قسمت بحث میگذرم. اگه سوالی باشه خدمتتون هستم که بگن دیگه بیشتر از این مصدق نشم. یه صلوات ختم بفرمایید. الله صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. بله. من ببخشید خیلی مصدق شدم، شرمنده شدم.
من خیلی مربوط ببخشید. من میخوام به اول بحث که شما شروع کردید گفتید که در ترم اول مدیریت اینو میگن که مالکیت باید جدا باشه از مدیریت. چرا این حرفو میزنن؟
ببینید
استدلالشون چیه؟
استدلال علمی که تو فضای سرمایه‌داری مطرح میشه استدلال بدی هم نیست. اینه که میگن شما ممکنه مالک یه دارایی باشید اما لزوما آدم کارآفرین یا کسی که اصطلاحا میگن مخ بازاری، مخ اقتصادی باشه ممکنه اون نباشه. یعنی کسی ممکنه یه مالی بهش به ارث رسیده، لزوماً خوب نمیتونه اون مال رو اداره کنه و به سوداوری برسونه. میگن چی کار بکن؟ اینو تبدیل بکن به سهام و بشو سهامدار یه شرکت. بعد سالانه مجمع عمومی تشکیل میشه، بیایید اعضای هیئت مدیره رو انتخاب کنین، اعضای هیئت مدیره مدیر عامل رو انتخاب بکنن. مدیر عامل یه آدم کاربلدی که درس مدیریت خونده، تجربه مدیریت توی اون صنف داره، خلاصه استخون خرد کرده یه اون کاره، اون میشه متولی اداره دارایی شما و مأموریت اون میشه افزایش دارایی صاحبان سهام. دقیقاً این اصطلاحو تو گیومه به کار میبرن، میگن مدیریت حرفه‌ای مدیریه که رفته درس خورلزومه، خودش مالک اون کسب و کار نیست، مدیر عامل اون مجموعه هست ولی مالکش نیست. مالکش کیان؟ مردمی ان که سهامدار اونن، یا شرکت ها. خود ممکنه سهامدار هم خودش شرکت حقوقی باشه و میدونیم که خیلی ها سبدگردان ها تو ساختار بازارهای مالی عمدتا اینجوری، و اینها مدیریت مالشون رو میسپارن به یه آدم دیگه، لذا اصلا ساختار شرکتی از اینجا در میاد.
یعنی حالا آخه شما میگید که لزومن نیست، آخه لزومن هم هست نیست که، میدونید چی میگم؟ عکسش هم چرا لزوم ایجاد کرده؟ مثلا میگن بهتره.
خب دیگه اون
چرا میگن بهتره؟
خب میگم به نظر ما حرف اشتباهیه و گفتن این با این صدای بلند بوی استعماری هم داره. یعنی اونا خود ببینید جالبه، میگن که جدای مالکیت از مدیریت موجب افزایش بهره، اما نمیگن الا کشاورزی. خب
درست،
با وجودی که خودشون تو اقتصاد خودشون اینو اجرا کردن، یعنی پس میشه به خودشون گفت که مگه شما نمیگید پس چرا کشاورزی خودتون بالای 95% کشاورزای خود امریکا واحد ها خانوادگی هن، بالای 90% زمین ها فامیلی فارمینگه، پس این با اصول خودتون که در تناقضه. میگن خب نه الا کشاورزی. میگه خب پس چرا اینو تو کتابای درسی ما شرقی ها نگفتید؟ چرا کتابای درسی اقتصاد نگفتید؟ اونجاست که آقای دکتر درخشان از اساتید بزرگ اقتصاد که احتمالاً شنیده باشید، سال گذشته کتابشون با عنوان فریب بزرگ منتشر شد. یکی از اساتید بزرگ اقتصاد ما هستن که اصول شناخت همه اساتید، یعنی اینو اجمالا بهتون میگم که همه اقتصاددانا به اقتصاددان بودن ایشون اعتراف دارن. ایشون کتاب نوشتن به عنوان فریب بزرگ که آقا اون چیزی که تحت عنوان علم اقتصاد به ما گفته میشه این یه فریبی بیش نیست، واقعیت اقتصادشون رو با این تئوری هایی که تو کتابا نوشتن اداره نمیکنن.
به خاطر اینه که تو قسمت مدیریت توسط حکمرانی میخوان کشورهای توسعه نیافته رو مدیریت کنن. بله، به خاطر این هستش. بله، الان اون مشکلی که ما داریم حالا تو مسائل مختلفی که داره پیش میاد اینه که ما نخبه‌مون نمیدونن تو کارهایی که دارن تو دانشگاه انجام میدن، دارن یه جورایی نقشه تجزیه ایران رو پیش میبرن.
مثلا من یه مطلب، حالا دیگه اون بحث رو ببرم روی این تیکه فرمایشات آقای دکتر درخشان، چون حرف خیلی نه واقعا آقای دکتر درخشان خودشون کلن توی فوق لیسانس و دکتریشون و سالها بعد از اون تدریس و اینها تو دانشگاه بزرگترین دانشگاهی اقتصاد انگلستان بودن و توی مدرسه اقتصاد لندن که معتبرترین در واقع دانشکده اقتصاد کل انگلستان و بلکه دنیاست. خب یعنی میخوام بگم که تو اقتصاددان بودن ایشون شکی نیست. ایشون یه حرفی داشتن، اصلا شروع بحثشون این بود، فیلمش هم هست، من میتونم بفرستم خدمتتون، که ایشون میفرمان که من وقتی رفتم اونجا یه سوال بزرگ برام پیش اومد که چرا توی این دانشکده اقتصاد لندن همه ما، ایشون لیسانس اقتصادشون رو ایران گرفتن بعد فوق لیسانس رفته بودن اونجا قبل از انقلاب، میگه من تعجب کردم که اکثر اینایی که نشستن اینجا بچه‌های شرقی ان، اصلا انگلیسی خیلی کمه تو دانشکده اقتصاد، تو مدرسه اقتصاد لندن تو سطح فوق لیسانس، لیسانس میگن فوق لیسانس نگرفتن. بعد گفت رفتیم دکتری، بعد دیدیم که تو اکثر دوره‌های دکتری مدرسه اقتصاد لندن اصلا انگلیسی نیست، انگلیسیایی که کنار مونده همه صندلیشون خالی شد، صندلی‌ها با شرقی‌ها پر شد. بعد میگفت بعدها متوجه شدم که رئیس بانک مرکزی آمریکا، رئیس بانک مرکزی انگلستان، نمیدونم رئیس صندوق بین الملل پول، اینا هیچ کدوم اصلا اقتصاد نخوندن، حقوق خونده یا مثلا نمیدونم حتی که رشته دیگه خونده، با یه تجربه، با یه پیشینه خانوادگی که جز لردها بودن، جز خانواده های متمول و سرشناس و سیاسی بزرگی اونجا بودن، اصلا اقتصاد اینها با یه فرمولای دیگه بسته میشه، نه با چیزایی که تو این کتابا نوشته میشه. اینا رو نوشتن که ما رو سرگرم کنن و به عبارتی ما رو کشورهای تابع خودشون بار بیارن. ببین تو یه چیزی توی اقتصاد توسعه مطرحه، اقتصاد توسعه دیولپمنت. خود غربی ها هم اینو اعتراف میکنن رسما، چیزی نیست که بخوایم ببندیم بهشون، میگن ادبیات اقتصاد توسعه برای کشورهای در حال توسعه است و مسیری که ما خودمون برای ساخت اقتصادمون رفتیم ادبیات توسعه نیست. میگن ادبیات اقتصاده، ولی آقای دکتر درخشان نشون دادن با ادله مفصل، کتاب قطوریه، انشاءالله دانشگاه مصادق چاپ کرده این رو، کتاب بله بله فریب بزرگ دانشگاه امام صادق، مرکز روش دانشگاه امام صادق.
سابقه وزارت کشاورزی داره. وقتی وزیر کشاورزی کشور من به حرف میزنه و متاسفانه بین حرفاش میگه همین توهینی که الان شما برداشت کردید واسه برداشت و بعد، یعنی اینقدر وزیر من بلد نیست با اون فقط باید کشید نمایت تنسیم
برای میشوند. سلامت بشید. ببخشید دیگه خیلی هم مصده شدیم، طولانی شد. سلامت بشین. سلامت بشین. بزرگوارید. سلامت بشین.